بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. محرم و سفر، ماه قیام، انشاءالله بر همه قیام کردنش مبارک باشه و عزاها و مصیبتاش انشاءالله موجب عبرت و تشفی خاطر حضرت بقیت الله باشه. صلوات خط بفرم نام من صلی اللہ علیه. خب پس از یه وقفه، فکر کنم یه 40 روزه ای، اگه اشتباه نکنم 40 روزی شد، بحث مدارس روش مدار بنا شد که دوستان بیان محتوای آموزشی این مدرسه های فعلی مشخص بشه. علت این که من خدمتتون گفتم این کار انجام بشه، دلیلش اینه که شما تو مدرسه وقتی که نه خوبه درست بهتر صداش خوده بهتر شد. خب بهتر شد. کلن محله مدرسه محله آموزشه آموزش، بحث تعلیمه، این هم که بر اسمشو میذارن تربیت یا ما بهش میگیم تزکیه است و چیزی که شما زحمت کشیدین از پایه اول تو 12 سال یه محتوای آموزشی وجود داره که در محورهای مختلفی قرار داره. این علوم مختلفه، یکی بحث زبانه، محورهایی که داره خود زبان آموزیه، یکی بحث علوم مختلف، آشنایی با علوم مختلفه و بحثای دیگه که تو مدرسه ها مطرح میشه، بحث در واقع مسائل معنوی و دینیه. اینا چیزایی که الان تو آموزش پرورش به عنوان محتوای آموزشی هست. موارد دیگه تو بحث تزکیه هم در واقع برنامه هایی همین آموزش پرورش الان فعلی ما در نظر گرفته، مثلا مناسبت ها داره، بعد اردوها داره، کارهای مختلفی فعلا هست. ما به هر حال از صفر نمیخوایم شروع بکنیم، هرچند بعضی وقت آدم از صفر بخواد شروع کنه بهتره، ولی یه ساختاری وجود داره، این ساختار بنا هست تکمیل بشه. چیزی که مدرسه رشدمدار میخواد انجام بده، اول میاد کاری که میکنه، اول میاد روی اهداف دست میذاره، روی مقاصد دست میذاره، تعیین مقاصد. تعیین مقاصدم میاد رو مقاصد مقطع و مقاصد پایه و مقاصد پایین تر که این کار شما انجام دادی. پس ما اول میایم رو مقاصد دست میذاریم. این مقاصد رو وقتی شما میخواین اجرایی کنید و عملیاتی کنید، همینطوری که نمیتونید عملیاتی بکنید، مثلا شما میخواین به یه نفری بگین که تفصیل داشته باشه، مثلا ترجیح بده، میخواین بگین فلان کارو بکن، حتما باید بگین یه کاری انجام بده، در قالبه یه کاری باید انجام بشه. پس شما احتیاج دارین به یه محتوای آموزشی، احتیاج داری به علاوه یه عرصه عمل و عملیات. شما به این سه تا احتیاج پیدا میکنی به طور طبیعی، چون شما میخواین اون مقاصد تحقق پیدا بکنه، احتیاج به محتوا پیدا میکنی و احتیاج به عمل، چون عمل بدون محتوا که امکان پذیر نمیشه. عملیات وقتی میگیم وقتی که با جمع باشه، وقتی میگیم عرصه عمل میشه عمدتا فردی، میشه جمعی. پس مقاصد به وسیله محتوای آموزشی و عرصه عمل و عملیات اتفاق میفته. مثالش شما مثلا فرض بگیرین دارین سوره فلق درس میدین. در سوره فلق میگم به دلیل اینکه خودش به عنوانه مقصده، اصلا شما فکر کنید یه مقصد داری، مقصدتون تو سوره فلق آموزشه، استعاذه است، دشمن شناسیه. مثالشو دارم رو سوره فلق میذارم. شما احتیاج دارین به یه محتوا. نه دارم مثال کلی میذارم، نه حتی میخوام بگم کوچکترین چیزی هم که شما آموزش میدین، سر کلاس میرین، نیاز به محتوای آموزشی و نیاز به عمل و نیاز به عملیات دارید. محتوای آموزشی اونیه که راجبه خود دشمن و دشمن، اینکه دشمن کیه چیه، اون میشه ضرورت شناخت دشمن و هویتش و چگونگی مقابله با اون. این مال محتواش میشه. تو عرصه عمل این حتما بایستی مصداقای دشمنی که باش مواجهه رو بتونه بشناسه و این علم به دردش بخوره، کاربردی کردنش. توی عملیاتم یعنی هماهنگی اجزای اون جمعی که هستن، مدرسه‌ای که هست، یعنی باید یه هماهنگی وجود داشته باشه که اگه شما آموزش دادین این خونسا نشه، آموزشش خونسا نشه. مثل این که شما یه آموزشی میدین، بعد از اونور مدرسه تون یه کاری میکنه درست، فرض بگیرین تو مدرسه میره یه کیفایی میخرند که شکل مثلا از این شکلهای عجیب غریب داره، شما دارین کلی مثلا سوره فلق درس میدین، بعد یه مدرسه رفته یه کیفی خریده مثلا جایزاشو کیفایی خریده که کلی عکسای ضد فرهنگی، این خونسا میکنه هرچی گفتی یا خونسا میکنه. پس شما تو هر کاری احتیاج به این سه بخش دارین، یه محتوای آموزشی میخواین، یه عرصه عمل میخواین، یه عملیات میخواین. اشکال آموزش پرورش امروز ما از سه تا از این یکی از این چهار تا منظر میتونه باشه، اینکه مقصدشون معلوم نباشه، مقصد مقطع، مقصد پایه یا مقصد جزئیشون مشخص نباشه. یعنی اگه از مدیر معلم بپرسین شما میخواین دانش آموزو به کجا برسونی، خبر نداشته باشه، تو ذهنشون نباشه. دوم اینکه محتوای آموزشیشون متناسب با اون مقاصد نباشه، محتوای آموزشی باشه ولی چسبیده به مقصد نباشه، یا محتوای آموزشی متناسب با اون مقصد نباشه. سوم این که محتوای آموزشی هم باشه ولی عرصه عمل براش تعریف نشده باشه. چهارم این که عرصه عملیات نداشته باشه، یعنی اون هماهنگی اجزا درش اتفاق نیفته. یکی از این چهار تا اشکال به نظام های آموزشی کشور و کلا دنیا، اصلا چیکار داریم به کشور کل دنیا وارد، و خیلی وقتا درست کردن این خیلی راحته، اینطور نیست که خیلی پیچیده باشه. یعنی کافیه که افراد مقاصدشون رو تعیین بکنن، همون چیزی محتوای آموزشی که دارند رو بشناسن، متناسب با همون مقاصد و اون محتوا عرصه عمل تعریف بکنن و عملیات هیچ کار خاصی هم نداره، فقط یه اراده ای میخواد که اصلاح بشه همین. و نوعاً اصلاح اینجوری شکل میگیره، خیلی ساده، آسان، خیلی پیچیده نیست. یعنی کافیه فقط اراده کنه فرد و بخواد، یا آقا من میخوام، یه مدرسه میگه من میخوام، میگه خیلی خوب، اولین مرحله اینه که شما بیا مقاصدتو تعیین کن و برای هر مقطعی دقیقا بگو و هر پایه‌ای و هر ریز پایه، یعنی در واقع تو اون ماهانه اون پایه بگو این دانش آموز رو خواهی به کجا سوق بدی، این باید چه چیزی یاد بگیره، کجا برسه.
اینجا الان شما محتوای آموزش و مقصد رو یکی گرفتین تو این مثال؟
نه نه نه، توی فلق
تو مثالی که زدی
نه، فلق آموزش خود این که فرد دشمن شناس بشه،
این الان مقصد.
بله
آها. اون مقصد اون محتوای.
بله. پس اول میگیم تعیین مقاصد بکن، بعد میگیم محتوای آموزشی تو بشناس، متناسب با اون مقصد تنظیم بکن، عرصه عمل بر اون محتوای آموزشی و عملیات طراحی بکن، کار درست میشه. اینقدر بعضی وقتا این آسانه که افراد باورشون نمیشه که اصلاح به این سادگی. اصلاح نوعا اینقدر راحته که انسان ها از ساده بودنش زیر بارش نمیرن، یعنی فکر میکنند که وقتی باید مثلا یه نظام آموزش رو متحول کنند باید مثلا همه چیز رو برزند به هم، مثلا حتی مثلا آجرای مدرسه رو باید مثلا عوض کن، اینقدر تو ذهنشون اینطوری مثلا ساختمون رو جا به جا کنند، زیر کن فیکون بکنن تا اصلاح اتفاق بیفته، در حالی که نه اصلاح اینطوری نیست، اصلاح خیلی ساده است. سلام خوبی شما؟ همون جا خوب بشی. خب این پس چی شد؟ علت این که ما گفتیم سیر کارا اینطوری نشون دادیم این بود. ما تا الان چی داریم تو دستمون؟ مقاصدو داریم. سلام علیکم. محتوای آموزشی رو هم الان داریم، محتوای آموزشی موجود رو داریم. حالا محتوای آموزشی اومده توی 12 سال توزیع شده. اینی که ما فرضمون بر اینه که این توزیع حکیمانه ای بوده، یعنی به این توزیعش دست نمیزنیم، و فرضمون هم اینه که این محتوای آموزشی محتوای غلطی نیست، ممکنه ناقص باشه ولی غلط نیست. مثلا اگه در مورد ریاضیات 12 سال به یه نفری آموزش داده میشه، میگیم خب تو دبستان چه چیزی آموزش داده میشه؟ میگن توانمندیه، مثلا محاسبه فرض. از میگیم در دبیرستان مثلا تنوع کاربرد ریاضیات در علوم مختلف، مثلا حتی اینا رو ما خیلی هاشو نمیدونیم، ولی اون کسایی که دو تألیف کتابای آموزش پرورش هستن حتما اینا رو میدونن، یعنی میتونن چیکار کنن این سیر رو بگن. لزومی هم نداره ما بریم از اونا بپرسیم، خود این چیدمانی که اینا چیدن خودش بیان کننده چیه اون کاری بوده که میخواستن انجام بده. تو هر محتوای آموزشی تو این سیر در هر عنوان درسی یه سیر حکیمانه‌ای وجود داشته که مثلا گفته تو فارسی اینا اول درس میدیم، بعد اینا درس میدیم، بعد اینا درس میدیم، بعد اینا درس میدیم، و تا 12 سالی اتفاق افتاده. که البته این کاری که دوستان انجام دادن اگه یه نفری دقت کنه با اینکه ستونی انجام دادن ولی میتونه اینا رو در بیاره، خیلی راحت میشه اینا در آورد. این معلومه که برای فارسی چه سیری در نظر گرفته شده و واقعا هم حکیمانه است. یعنی وقتی شما نگاه میکنید اینطور نیست که همینطوری نشسته باشه اینا رو تنظیم کرده باشه، حتما روش فکر کرده، ساعت‌ها اینا نشستن فکر کردن و جا به جایی صورت دادن، رو تک تک درس ها اینا زمان گذاشتن. خب توی این عنوان درس برای هر کدومشون توی عنوان یه مقصد گذاری شده، محتوا به عنوان اون درسه که این مقصد با اون مقصدی که ما میگیم متفاوت. مقصد اومده گفته که این محتوای آموزشی لازمه که تو این 12 سال توزیع بشه و افراد این رو یاد بگیرن، این میشه اون مقصدش. مقصدش همین خودش خودشه، یادگیری همین. مثلا میگیم که چرا بایستی یه نفر ریاضی بلد بشه؟ میگن خب اگه کسی ریاضی بلد نشه این قدرت رو نداره، نمیتونه خیلی چیزا رو بفهمه، میگن دلایلشو میگن. حالا ما فرضمون اینه که اینا همش حساب شده است. ببینید این فرضه، چون شما از همون اولش که نمیتونید بزنید همه رو خراب کنید. اول بایستی یه سری جاهایی رو فرض بگیرید درسته، بعد بیاین بر اساس اون چیزی که دارین نظام خودتون رو درست کنید. بعد به طور طبیعی وقتی که میبینید یه جایی ایراد داره، بعد که حاکم شد، بعد بیاین اونا رو تغییر بدید، بعدش تغییر میدید. ولی الان لازم نیست بیاین حتی از همین الان بگیم که خب بشینیم بگیم که بچه‌ها در دبستان و دبیرستان ریاضی باید چه چیزایی بلد باشن. خب این کار هم زمان برای هم یک گروه های تخصصی دیگری میخواد، ولی میتونیم بگیم این چیزی که در نظر گرفته شده اینه، میخواد این توانها در افراد تقویت بشه. پس کار بعدی که ما باید انجام بدیم، باید دقیقا بدونیم هر عنوان درسی چه انتظاری برش بوده. به همین دلیل این زحمت معلمینه اون درسه که این کار رو نوعا انجام میده. یعنی مثلا معلم ریاضی فرقی میکنه، معلم ریاضی ابتدایی باشه یا دبیرستان باشه، اون باید این کار رو بکنه، بگه که این سیر این محتوا توشه، بناس این اتفاق برش بیفته. پس کار بعدیمون اینه دقیقا بدونیم این محتوای آموزشی خودش چه مقصدی برش بار بوده، اون کسی که این محتوا رو چیده از تایی که میخواسته اتفاق بیفته چی بوده. مثلا در دستور زبان فارسی چه اتفاقی میخواسته اتفاق بیفته؟ یکیش اینه که مثلا دستور زبان خوب بلد بشن، یکی با متون کهن آشنا بشن، یکی اینه که درست بنویسن، درست بخونن. اینا بوده، اینا روخانیشون تقویت بشه، نوشتنشون تقویت بشه. به همین دلیل املا براش گذاشتن، به همین دلیل انشا براش گذاشتن. در واقع انشا و املا ذیله چیه؟ ذیله همون فارسی حساب میشه، سه تا نیست، دو تا. مثلا اینه که بگن فارسی یک، فارسی دو، فارسی سه. حالا اسمشو عوض کردن، گوشتن انشا، اسمشو عوض کردن، گوشتن املا. املا همون فارسیه، منتها املاش، انشا همون فارسیه ولی انشایش. این سیر خیلی مهمه. خب بد که نیست افراد با متون کهن ایرانی آشنا بشن، این خیلی هم خوبه. بد نیست که افراد دستور زبان فارسی رو بشناسن و رعایت کنن، این خیلی هم خوبه. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که خب همه این همه این سیر حکیمانه درست، ولی مثلا وقتی یه نفری تو مدرسه ها فارسی رو اینطوری یاد میگیره، آخرش مثلا 10% یاد میگیره، 20% یاد میگیره. یعنی تهش وقتی میگین تو با متون قدیم آشنا هستی یا نه، خیلی وقتا میگه متون قدیم، مگه متون قدیم هم داریم؟ ببین کلی بندگان خدا زحمت کشیدن متون قدیم گذاشتن، از سعدی گذاشتن، کلیل دمنه گذاشتن. آها اینا رو بهش میگیم متون قدیم. نمیدونه که چرا برای متون قدیم رو بخونه، بس نگفتن، نمیدونه، چون همطور فقط دونه دونه درس بهش گفتن، جدا 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 گفتن. یه رشته های تسبیح پیوسته نیست، رشته های تسبیح جدا 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 جدا. یعنی حتی تو همین نظام هم که داره کار میکنه این حالت پیوستگی درش نیست. چرا خواستن کنکور عاملی باشه که این پیوستگی درش ایجاد بشه که خودش رو ده چی؟ قوز والا قوز. تو شیمی و فیزیک؟ بله. حالا تو فارسی چون آره، حالا تو ریاضی که خیلی بدتر میشه، چون ریاضی ما فرضمون اینه که این سیر حکیمانه است و فرضمون اینه که وقتی میگن مثلا فرض فیزیک طرف این مجموعه رو بخونه، میگن مثلا یه بخشی مکانیک بلد باشه، یه بخشی مغناطیس بلد باشه، یه بخشی نمیدونم سرشاخه های فیزیک رو بردن که مثلا اشانتیون در واقع از همه چیز به عنوان نمونه، مثلا برای فیزیک و شیمی و اینها فلسفه وجودیشون نمونه گذاریه از اون علم برای شناخت استعداد فرد، برای اینکه بعد که میخواد بره تو دانشگاه اگه کسی این قدرت رو داشت بتونه بره اون رشته رو ادامه بده، مثلا این میشه سیاست گذاری. کاری هم نداشته باشین که اون بند خدا چی میگه، چون ممکنه آدم ها در بیانشون چیزی بگن ولی محتوای آموزشی خودش گویایه اینه که هدفش چیه. لازم نداره که شما برین از آموزش پرورش بپرسین که این فیزیکی که شما گذاشتین هدفتون چی بوده، خود اون سیر معلومه هدفش چی بوده، آموزش این بوده دیگه، یه بایستی معلوم بشه. حالا بایستی کار دوم چیه؟ اینه که هر کدوم مثل فکر کنین دبیرای ریاضی، دبیرای فیزیک، دبیرای شیمی، دبیرای مختلفی که هستن، هر کدوم مشخص میکنن این سری که تو آموزش پرورش آموزش داده میشه از تاش اینه و مقصدش هم اینه که این بخش این محتوا آموزش داده بشه. حالا ممکنه بعدم بگیم کمه این زیاده، ما کاری نداریم. الان کاری که میان میکنن بعضی وقتا میگن این کمه، بعد میان با بحثای مختلفه اولمپیادی ها و نمیدونم کارهای اینطوری اینا زیادش میکنن. بعضی وقتا تو بعد مدرسه مثل فرزانگان علامه هلی مثلا وقتی فیزیکو کار میکنن میرن فیزیک هالیدی کار میکنن، یا مثلا شیمی نمیدونم فلان کار میکنن، یعنی از دانشگاه میارن کتابه و کلشو میارن آموزش میدن، یعنی از این کارو هم میکنن که تو خب نمیگم ایراد داره ولی به هر حال اون داره میاد چی کار میکنه توی این ساز دستکاری میکنه و اضافه و کم میکنه. حالا به هر حال این مقصد گذاریه باید مشخص بشه. خب حالا این مقصد گذاریه مشخص شد، گیریم مقصد گذاری مشخص شد، اتفاقی که هست اینه که نظام آموزشی فعلی رحمت الله علیه رسالت خودش رو همین میدونه، یعنی رسالتش رو میدونه که اینا رو آموزش بده و همینا رو به افراد انتقال بده، یعنی در واقع تمام رسالت خودش رو این میدونه. البته اگه کسی خلاف این عرض من رو قبول داره بیاد اثبات کنه که این عرض غلط، بلخص مسئول آموزش پرورش باید بیان راجع به این حرف. حرف بدی هم نیه، حرف خیلی خوبیه. تمام رسالت خودشو میدونه که محتوای آموزشی که چیده شده بیاد چیکار کنه به دانش آموز انتقال پیدا کنه. حالا چقدرش انتقال پیدا میکنه یا نمیکنه اون خودش بحثیه. به هر حال هر نظامی ممکنه به 100% اهدافش برسه، ممکنه به 10% برسه، ولی به هر حال قصدش اینه. پس بنابراین این نظام از پایه ویران است. چرا؟ چون مقصدشو گذاشته محتوای آموزشی. سند داره حیات طیبه و نمیدونم از این چیزای خوشگل مشکل زیاد داره، ولی اون سند تبدیل به برنامه نشده. خب من نمیخوام ایراد بگیرم، دارم ما وقع رو میگم. من اصلا بحثم بحثه ایراد گرفتنی سندش با اون چیزی که اجرا میکنه فاصله داره، چون یعنی اگه بنا بود که بر اساس اون چیزی که اجرا میکنه سند مینویشت، باید میمد چی کار میکرد؟ بایستی میگفت مثلا ما برای ریاضی این مقاصد رو داریم، برای این وقتی یه نفر ریاضی میخونه باید این توانا رو ایجاد بشه دارش، وقتی یه نفر فارسی کار میکنه که دارن البته اینا سندای جزئی تر هم دارن به نام سندای برنامه ریزی اینا توش هست که اونا میشن که اون میشه اون سند آموزش پرورش، اون در واقع میشه سند آموزش پرورش. و خب حالا این میشه گیر اصلی ما باید اینا داشته باشیم. ما بایستی مقاصد محتوای آموزشی رو داشته باشیم.
مقاصد محتوای آموزشی که می‌فرمایید، مثلا فرض کنید که ضرب کسرها مقصدش یادگیری محاسبه ضرب کسرهاست دیگه.
بله بله. اونطور کسر رو برای چی باید یاد بگیرین شما؟
برای اینکه بتونید چیزی رو تقسیم کنید.
آها، برای که تقسیم کنید. برای چی باید تقسیم رو یاد بگیرین؟
این چیزی رو به اجزای مختلف تقسیم
کنه. نه چیزای دیگه هست. مثلا شما می‌خواید، به شما گفتن که کلوچه‌ها رو
سه قسمت تقسیم کنیم،
مدوده 20 تا کلوچه داریم، نه حساب کن که چجوری باید بین آدم رو تقسیم کنیم. خب به تقسیم بلد باشی دیگه، بلد نباشی میان چی کار میکنیم؟ یوهایی به کسی، یعنی آخر کار مجلست یه تعدادی کلوچه نمیرسه، به دلیل اینکه تو باید زندگی تو زندگی بلد باشی که تقسیم کنی.
فکر کنم مقصدش در این حد جلو نمیاد.
نه حالا اون قسمت بعدی، حالا به هر حال تقسیم به خاطر این یاد میگیرن دیگه. ضرب به خاطر چی یاد میگیرن؟
چون به خاطر این یاد نمیگیرن که خب تقسیمو که در واقع خب ما هممون 12 سال مدرسه رفتیم دیگه، بچه‌هامون هم دارن مدرسه میرن. تقسیمو به خاطر اینکه تقسیم کنن یاد میگیرن دیگه. یعنی
حالا این مال اراده بعدیه که حالا اون عرصه عمل نداره، یعنی محتوای آموزشی تقسیم رو یاد میگیره ولی اینا تو عرصه عمل یاد نمیگیره، یعنی نمیتونه مثلا این تقسیم رو ببره تبدیل کنه تو عمل بگه باش این کارو میکنه.
آقا ببخشید، کلن محتوای آموزشی نباید مقصد قرار داد؟
نه مقصد داره. چرا میتونه مقصد قرار داد؟
یعنی اگر محتوا، حالا اولا که این مطلب فرض اون سیر حکیمانه رو، حالا این میشه گفت سیرش حکیمانه بوده خودش حکیمانه نبوده، اینا رو حالا میشه اون فرض رو به هم میزنه، یعنی این مطلب انتهایی. دو اینکه تو حوزه برنامه ریزی این غلطه، وگرنه تو حوزه اجرا بگه معلم باید محتوای آموزشی داد و گفت تو مقصدتو بذار انتقال این محتوای آموزشی.
حالا مثالش اینه، من یه امین در تاییده حرف شما میخوام بگم، من فرزندم ریاضیاتش ضعیفه، بعد یه معلم خصوصی میگیرم، بعد میگم که این بخش یه آزمونی بگی ببین کدوم قسمت ریاضیش ضعیف، بعد اینا رو تکمیل کن و بهش یاد بده و بگو چند جلسه طول میکشه که این یاد بگیره. چون میگین که این مثلا ضرب و تقسیم و فلان چیزش ضعیفه، جدول ضرب و بلد نیست، فلان چیز بلد نیست، نه هر کدوم دو جلسه طول میکشه، مجموعا 12 جلسه ریاضیش قوی میشه، میشه محتوای آموزشی. شما یه پولی میگیری در ازای این کاری که داری انجام میدید، اجرتتون آموزش این مطالب. اگه این کارو نکنی، اگه اینو به این بند خدا آموزش ندی، اون رزقتونم شبه ناک. به هر حال شما برای این که اونو یاد بدین داریم به این یاد میدین، اون نمیخواد بری شما قرآن یاد بدین، نمیخواد چیز دیگه یاد بدین، نمیخواد مهارت های زندگی یاد بدین، هیچ چی نمیخواد، میخواد چون این بخش های ریاضی شما یادش میدی، میشه یه مقصد دیگه، در ازاش هم یه پولی به شما میده. لذا مثلا اگر شما مقصد ریاضیاتو بگذارین، مشخص بذارین یه چیزی و حکیمانه هم باشه، توقع میره که تو نظامات اینو 100% اجرا بکنن، معلم بره 100% اجرا بکنه، این آموزشو بده، وسطش چیز دیگه آموزش نده، به بهترین وجه اینو آموزش بده، چون داره حقوق اون کار رو میگیره، بر اساس اون دارن بهش حقوق میدن. پس میتونه خود اینا به عنوان مقصد تلقی بشه، منتها اون میشه آموزش دیگه، پرورش نیست دیگه، آموزش و پرورش نیست، آموزش. شما میگی من اصلا چی کار دارم به اعتقادات آدم ها، چی کار دارم به باورهای آدم ها، و این مهارت های علمی را و این موارد علمی را باید بلد بشه. من آموزش پرورش رو میذارم روی آموزش هم میذارم روی این بخش. افرادم که میان ثبت نام میکنن دیگه انتظار نداشته باشن این با اخلاق باشه، با معنویت باشه، با چون من دارم همین کار انجام میدم، میخوام برسونمش به کنکور، برسونمش به دانشگاه، دیگه لزومی نداره که دیگه بخوام چیز دیگه چی کار بکنم. میشه مقصد آموزشی، یعنی در واقع الان آموزش پرورش فقط روی آموزش داره کار میکنه، که البته رو اونم دست و پا داره میزنه، چون خود اونم که بتونه این همه معلم و همه هنگ کنه که دقیقا این محتوای آموزش رو بگن و دقیقا یاد بدن و تکنیک هایی داشته باشن که بتونن دقیقا آموزش بدن، خود این محل تأمله. و خب باید تو این زمین هم کار بشه، ما نمیگیم این کار اشکال داره اشتباهه، ولی میگیم این یه بخشی از ساختاره، همش نیست. منم به همین دلیل گفتم که دوستان همشون این کار انجام بدن، به دلیل این که ما نمیخوایم این بخش رو نفیش کنیم، اتفاقا میخوایم اثباتش کنیم، منطقه ما میخوایم بگیم که این یکی از اجزای برنامه های ماست. پس این فعالیت بعدی ما این میشه که ما دقیقا بدونیم که مقاصد محتوای آموزشی برای یه فرد به چه صورته، تو رشته های مختلف، علوم انسانی و هنر، ارزم به حضورتون، ریاضی، تجربی، اینا هر کدوم شاخه بندی میشن دیگه.
اصلا موضوع احکام بت، یعنی اگه بخوایم مثلا اینا رو شاخصه بذاریم که حتی تو خود محتوای آموزشی چه چیزی باید لحاظ بشه، اینه که حتما منجر به یک توانی در فرد باید بشه اون محتوا. و نکته بعدیش هم که به نظر خیلی مهم میاد توی هر آموزشی، اون ساختار رعایت احکام به تفصیله، چیزی که حالا من حداقل توی شیمی فیزیکی که خودم بیشتر باش همیشه درگیر بودم، اصلا چیزی به اسم احکام به تفصیل در سیستم آموزشی این دروس اصلا وجود نداره.
حالا شما از اون سیرش داری؟
آره میگم، یعنی حتی سیر اگر شاید یه همچین چیزی توش لحاظ بشه، یعنی یه احکامی قبل از این مباحث وارد بشه که فرد بدونه اصلا کجای این موضوع قرار داره و چرا داره این رو میخونه و قراره که با این با اون احکامه اینو بفهمه، به نظر میاد شاید حتی همین محتوای موجود یه حال بهتری پیدا کنه نسبت به این چیزی که الان هست.
خب حالا ببینید، این رو بخش بعدی کار ما حتما میره، چون شما رو فعلا محتوای فرضتون رو همین محتوای آموزشی میره، دست به محتوا نمیگذاری. بعضی البته خیلی تمایل دارن دست بزنن، یعنی به نظرم این کارو نکنی. دلیلش هم اینه که محتوای آموزشی یه کار جنجال برانگیزه و وقتی بخواد تحول از اون بخش صورت بگیره خیلی زمان بر میشه و خیلی تبعات داره، یعنی ممکنه اصلا شما به تحول نرسید و همون در جا کارتون متوقفشه. ضمن این که یه مشکل اساسی تر وجود داره که اون اینه که وقتی وارد رشته هایی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، هنر، موارد اینطوری میشی، اینا کلن
قرب زده است و فرض قرض زده نبودنش هم تو ذهن ها حتی نیست. یعنی بابا مثلا راجبه این که فیزیک های اسلامی داریم یا اسلامی نداریم، فیزیک اسلامی داریم یا نداریم، ریاضی اسلامی یا دینی داریم یا ریاضی دینی نداریم، راجبه این بحث کنیم که این سر این جنجاله چند 40-50 ساله ایه که هنوزم به نتیجه و جنبندی نرسته. بعضی ها مثل فرهنگستان و آقای منیرالدین اینا اعتقادشون این بود که ریاضیات کاملا اسلامی بودنش با غیر اسلامی نبودنشون فرق داره، نمیدونم فیزیک همینطور، شیمی همینطور، ولی هنوز این قصه اثبات نظری هم حتی نشد، چه برسه به این که بخواد وارد این بشه. پس بنابراین ما سنگین اینه که این قسمت رو چیکار کنیم؟ سر به زیرانه چیکار کنیم؟ بندازیم سرمون پایین و بریم جلو، خیلی ورود پیدا نکنیم. اگه هر کی هم گفت این فیزیک اسلامی نیست، این فیزیک فلانی، ریاضی فلانی، میگیم فلان آره تو راست میگی، اونم گفت آقا این غربیه، میگیم خب تو راست میگی، اون میگه فیزیک مگه غربی اسلامی داره، میگیم آره تو راست میگی، هر کی هر چی گفت میگیم آره تو راست میگی، ما فلان کاری به این بخش نداریم.
بخش ما که کاری به این بخش نداریم، ولی آخرش دوباره باید برگردیم سراغ اینه. این طبق فهمش اتفاق شما اون اتفاقی که مجموعه هایی که حالا کار میکنن با این محتوای آموزشی، حالا یه بخشش اینه که کلن قبول ندارن، میخوان عوض کنن که ما اصلا سمت اون نمیریم، اما چند تا حالت دیگه با این کار میشیم. خواستن اون چیزی که حالا تو مدارس رشد مدار ما به صورت یک حالا استشمام میکنیم به سمت اون بره، کدوم یکی از این هست؟ بعضی ها میان یه رویکرد اضافه میکنن به این که ما خب مثلا در فهم قرآن دبستان این رویکرد رو تو دبستان داشتیم که مثلا فهم قرآن به عنوان رویکرد بود و حالا هر آموزشی که زیر اون رویکرد یا تحت اون رویکرد انجام میشد خب بالاخره اون رویکرد اولویت داشت.
خب این مال همون موقعی که ما مقاصد رو ضرب میکنیم درش،
این ضرب کردنش رویکردیه.
آره آره.
یا مثلا میایم دونه دونه مقصد مثلا همین ضرب و تقسیم رو میایم رو این
رویکردیه، مقاصد رویکرد تعبیر میده. دقیقا ما داریم همین کار رو میکنیم.
یه سری مجموعه هم هستن که اضافه میکنن به این.
آها. اینایی که اضافه میکنن مثل بچه های انقلاب مشهد، اینا میان چیکار میکنن؟ اولا اینا تو ابتدایی خیلی راحت اضافه کردن چون پیچیدگی نداره، علوم مختلف خیلی توش نیست، از علوم داره، جغرافی داره، چیزای مختلف داره، ولی خیلی پیچیده نیست. اینا میان اون حداقل های محتوای آموزش رو میگیرن، یه سری چیزایی که فکر میکنن لازمه رو بهش اضافه میکنن. یعنی اون کاری هم که میکنن در واقع این کارو میکنن، میگن ببین اول باید اینا رو یاد بگیره، باشه ما یاد دادیم، خب ولی اضافهش اینا رو هم یاد دادیم. که البته اون چون نقشه کلی محتوایی نداره، وقتی کل نقشه کلی محتوایی نداشته باشی معلوم نیست که این کارتون الزاماً مثبت باشه، یعنی ممکنه خطرناک هم باشه. چرا؟ چون بعضی ها فکر میکنن آموزش در هر حالتی چیه؟ مثبت، در حالی که نه، آموزش در هر حالتی مثبت نیست. بعضی وقتا آموزش مزاحمت ایجاد میکنه و یادگیری در واقع منجر به تزاحم با یادگیری های بد میشه. حالا خود این بحث یادگیری و فرایند یادگیری داستانی داره که نمیتونیم بگیم زیاد یاد دادن همیشه خوبه، ولی خب این که این حد اقلا یاد میدن این خیلی خوبه. خب این فعالیت بعدی رو ما انشالله انجام میدیم، معلمین ریاضیمون باید بگن که تو 12 سال تحصیلی سیر حکیمانه‌ای که چیده شده اینه که این فرزند ما اینا رو یاد بگیره. معلمین فارسیمون باید بگن تو سیر حکیمانش اینه که اینا رو یاد بگیره. اینا رو این خیلی هم کاری نداره، همین درسایی که نوشته شده را آدم رو ببینن خیلی راحت میتونن این سیر رو استخراج بکنن. یعنی همین کاری که الان شده فقط باید بیاد روی یه نمودار، برای هر کدوم از درسایی نمودار کشته میشه و مشخص میشه که توانهایی که به تدریج باید در فرد توی این حوزه آموزش داده بشه چیست. خب بله، یه درس و دواده هست و اون مقصدی که براش در نظر گرفتم چه کارهایی باید بلد باشه. خب حالا مدرسه روشمدار کاری که باید بکنه اینه که این نموداری که داره رو برای تحقق اون مقاصدش به کار بگیره. یعنی چی کار بکنه؟ یعنی بیاد یاد شما وقتی که عنوان درس رو دارید یعنی هر کدوم از معلمین محترم بعد اینکه این سیر رو چیدن یه برداری رو رسم کردن، حرکت برداریه دیگه، بایستی این مقاصد مقطع و پایه رو باید چیکار کنن؟ در این اعمال کنن. وقتی بخوان مقاصد مقطع و پایه رو اعمال کنن بایستی برای هر کدوم از این قسمت هایی که اینجا هست عمل و توان افزایی در عمل و عمل صالح، عملی که درسته، عملی که خیره تعریف کنه. یعنی شما تقسیم یاد میگیری، با این تقسیم رفتی توی مجلسی، با این تقسیم چی کار میکنی؟ یه کار خیلی داری میکنی، یه کار خوب میکنی. کار خوب یعنی کاری که بد نیست، کاری که سازنده است، کاری که کمال داره توش. کار خیر به معنیه کاریه که نفعش به دیگران میرسه. بعضی ها فکر میکنن اگه گفتن کار خیر مثلا باید حتما بگن مجلس روزه، بگن مسجد، بگن فلان. نه، این حتی تو خونه که میخواد این کمک کنه به پدر مادرش، این باید بتونه چیکار بکنه؟ از این تقسیم استفاده کنه. کار خیر یعنی کمک کردن و نفرساند. نباید سعی کنه، یعنی آدم ها به عادت کنند که افراد را به کار خیر و پر نفع دعوت کنند بدون اینکه بخوان مؤلفه های دینی و مذهبی را بهش اضافه کنه. چون اینجوری اصلا وقتی اگه این کارو نکنی فرد فکر میکنه که با هر اضافه کردن اسم مسجد، خدا، پیغمبر، اینها کار دینی و کار کمال میشه. نه، اصلا تو اینو به من بده، خدا رو به من بده، مسجد رو بده، اینا رو به من بده، یه جوری طراحی کن که کارش خوب باشه و خیر باشه بدون اینکه از این واژه ها استفاده کنی. ببینم چی کار میکن. عدالته دیگه. آره، اینکه ظلم نمی کنه خیلی خوبه، ولی باید بدونه که اینا داره برای اینکه عدالت، حالا ممکنه شما اسم عدالت نیاریم ولی اینکه به کسی کم نیاد، حقی از کسی ضایع نشه، این باید تبدیل به و این عنوان کمالش مهمه. پس اون چیزی که مقاصد مقطع و پایه رو درست میکنه همین عنوانهای درسه، به علاوه ایجاد عرصه عمل برای خیرآفرینی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تموم شد به همین راحتی. شما میگیم این که کاری نداره که، خب همین دیگه، همین کارو بکنیم. بعد افراد هم اون محتوا رو خیلی خوب یاد گرفتن، به صورت 100% یاد گرفتن، همون محتوا رو به خاطر این یاد نگرفتن که فقط اون محتوا رو یاد بگیرن، بلکه به خاطر که یک کار خیلی باش انجام بدن یاد گرفتن. همین که تسدید شده درشون، یعنی فقط اینطور نبوده که محفوظات باشه، تو عینیتم انجام دادن، این همه جوره برده. هم نظام آموزشی شما تقویت شده، هم ساختار پرورشی و تزکیه‌ای درش ایجاد شده و جریانات مختلفی برش ایجاد میشه. خب پس هنر اینه که بتونی اون بخشایی که تو محتوا هست را به عمل بکشونی. حالا شما بعضی از قسمت ها را که میبینیم به عمل نمیشه کشوند، معلوم میشه اون نقطه ها چی هست؟ نقطه ها رو به تیره بذارید. آره، یه سری نقطه هایی میشه که اصلا امکانه این که بیاد پایین نیست، خیلی نیست. ممکنه تو بعضی از درس ها خیلی یوهی باشه، مثلا ممکنه تو مثلا ریاضیات تو فلان پایه فرض بگیرین این یه همچین موضوعی باشه، ولی ممکنه شما اولین کاری که باید بکنی باید حدس بزنی شما نتونستید یا تبدیل به عمل کنید. از اولون جا رو تیره نکنید، بریم از یه معلم دیگه بپرسیم مثلا اتحادها رو چجوری میشه اینا رو به عمل کشون، یا انتگرال رو، یا مشتق، اینا چجوری میشه به عمل کشون.
خب اینطوری نظام ارزیابی ما هم کلن متفاوت میشه دیگه. الان نظام ارزیابی اصلی آموزش پرورش انتهاش رفته رو کنکور، یعنی کسایی قراره درس‌ها رو خوب یاد بگیرن که ترش بتونن حالا معدل بالاتری بگیرن کنکور.
خب این که اونو تعمیم میکنه قطعا.
خب اینجوری اگه ما بخوایم،
یعنی این آدمی که اینطوری یاد میگیره که خیلی سریع میتونه تستای کنکور رو بزنه که.
آخه اونجا ما ارزیابیش روی حفظ کردن و اینکه چه جوری حالا محاسبات
درسته، ولی این بنده خدایی که اینا رو تو اینقدر یاد میگیره دیگه بعدن اینقدر لازم نی حفظ بکنه، یاد گرفته دیگه.
پس به هر حال ارزیابیمون هم باید یه تغییراتی بکنه.
ارزیابی میشه اون عرصه عمل. حالا یه بخشی اینجا همین بحثی که شما میکنین اون بخش عملیاتشه، بخش عملیاته که همه چیز رو میزنه خراب میکنه. این یه مرتبه موضوعاتی مثل انواع آزمون یه مرتبه پیش میاد، نمیدونم آها این میشه، این میشه عملیات، یعنی حجم محتوا رو یه مرتبه انقدر بالا میبرن که شما امکان نداره که بخواین اینا رو تبدیل بکنی. اینا جزء عملیات چون بله
چند سال پیش کتابی دیدم که یه نفر آمریکایی یه نقدی داشت به آموزش پرورش آمریکا که چرا اینقدر حجم محتوا بالاست، بعد مقایسه کرده بود با ژاپن که مثلا محتوای آموزشی تو دبیرستانای آمریکا نزدیک به 8 برابر تقریبا محتوای آموزشی دبیرستانای ژاپنه. بعد اینو نقد کرده بود که ما این حجم بالای محتوا رو، خب عمق آموزش طبیعتا میاد پایین و مفصل، یعنی میخوام بگم این آسیب خیلی جا هستش.
حالا من به نظرم این روایت امیرالمومنین خیلی روایت مهمیه که میگن که کسی که با بصیرت و تفکر توی مسیری حرکت میکنه مثل کسیه که با نور حرکت میکنه. شما وقتی که عنوان درس رو داشته باشی، بر هر کدوم عملم داشته باشی، یه نوری به شما داده میشه که بتونی اون مقاصد رو با اون عمل تطبیق بدی. اون قسمتی که چقدر این امکان عملیات داره تو مدرسه، این داستانه بعدیه ماست. ما فعلا وارد این بحث نمیشه. علتش اینه که اون احتیاج به برنامه ریزی داره. بر اساس عنوان درس و این سازه عمل، ساعت‌های آموزش و شیوه آموزش معلوم میشه. مثالش ببینید، نظام‌های آموزشی الان اینطوریه که مثلا میگن که این حجم اطلاعات را در این بازه زمان به افراد بیاموزید. مثلا حجم 15 تا درس با 15 تا عنوان، این رو در طی 9 ماه به افراد بیاموزید. پس بنابراین شما میان چیکار میکنید؟ برای هر هفته برنامه میریزید، میگین 2 ساعت کلاس داشته باشین تا اینو بتونید آموزش بدین. خب این یه شیوه آموزشی، شیوه تدریجه، خیلی خوبه. به تدریج فرد یاد میگیره، این خیلی عالیه، خیلی محاسنه، خیلی زیاد داره. ولی یه شیوه آموزشی هم شیوه کارگاهیه. یعنی چی؟ یعنی شما 100 ساعت را تو یه هفته برنامه می‌ریزید و همش هم فقط یه درس کار میکنه. بهش میگن شیوه آموزشیه کارگاهی. بنده دیگه اصلا کل این شیوه، یعنی شما لزومی نداره که مثلا یه درس را هر هفته پخش کنی. اشکال نظام‌های آموزشی اینه که فقط از یه شیوه آموزشی دارن استفاده میکنن. از شیوه چی استفاده میکنن؟ تدریجه. بهترین شیوه همونه ها، نگو بگیم این بده، ولی انحصارش در اون اشکال داره. علتش اینه که یه موقعی شما تصمیم میگیرید یه دونه از این درس ها رو بکشید بیرون، عوضش این وقت اینا به یه درس دیگه ای بدین که برای تدریج لازم تره. چون این کار رو میان میکنی، همیشه محتوای بین محتوای آموزشی و زمان بندی شما گرفتارید. ولی وقتی این کار رو بکنی، زمان تو دست شماست، زمان رو شما میخرید. دلیل یه آموزشی که بر اساس تدریج یک برابر و نیم به نسبت اون آموزشی که به صورت فشرده است، زمانش بیشتره. چون همینطوری که میاد باید درس قبلی رو دو مرتبه تکرار کنه، درس بعدی رو بگه، درس بعدی دور بگه، درس اصلا خاصیتش اینطوری. و چه بس آدم ها یادشون بره، بعد باید کویز بذاره. میگن چی بشه بذاره؟ اسمش چیه؟ کویز الان اسم فارسی؟ نه، آزمونایه، آزمونک، آزمونک بذاره. به خاطر اینکه یادش نیاد، یادش نره، مجبوره همینطوری همچی کارایی رو بکنه تا این یاد بگیره. این تقریبا یک برابر و نیم طول میکشه. احساسم اینه که این یک برابر نیم که طول میکشه بهتره، به خاطر این که بیشتر یاد میگیره طرف. زهی خیال باطل بعضی از درس ها که اینطوری هم نیست. اتفاقا هرچی بیشتر طول میکشه، طولش که بیشتر میشه، آدم بیشتر یادش میره. حالا من مثال نمیخوام بزنم، بزن یه مثالش بزنم اشکال نه. حدوداً 6 سال 7 سال افراد زبان انگلیسی کار میکنن. اگه این متمرکز همه این 6 ماه بشه، ما به ازای اون 6 سال بروز چیز داره، برون ده داره، که البته همه هم کار میکنن، میرن مؤسسه ثبت نام میکنن، زبانه اونجا یاد میگیرن. یعنی تا این کارو زبانی طوریه، زبان تدریج نمیخواد، زبان اتفاقا باید فشرده یاد بگیره، طرف یاد بگیره، بعدش به کار بگیره. ولی اگه خواستی همطوری یاد بدی، داری هم طرف رو فلج میکنی، هم داری وقتی یه کتاب دیگه یه باید تدریج باشه چیکار میکنی میگیری. حالا من کاری ندارم به این بحث، فعلا کاری ندارم، ولی اون بحث بعدیه ماست. ما از شیوه های مختلف آموزشی استفاده نمی کنیم، فقط از یه شیوه داریم استفاده می کنیم.
مثال بزنم، مثلا این رایجه که بچه های در واقع بچه های انسانی یه درسی دارن به نام اقتصاد، معمولا وقتی میخوان اونا رو برای اقتصاد آماده بکنن، میان مثلا توی 15 جلسه اونو جمعش میکنن. یعنی بعضی موقعا کنکور باعث میشه شیوه های آموزشیشون رو تغییر بدن، ولی خب محرکش باز کنکوره دیگه. یعنی به
هر مدرسه که این کار نمی کنه،
نه هر مدرسه ای نه، ولی خب خیلی هم جواب گرفتن.
بله، اون مدرسه ای که غیر انتفاعیه، اون مدرسه ای که تضمین داده که افراد کنکور قبول بشن، و افراد به هر حال از شیوه های مختلف آموزشی استفاده میکنن. حالا من میخوام اینو بگم که کارهای مختلفی الان انجام میده، همشون خوبن، سر جاشون خوبن. یعنی داستان عالم داستان برقرار نبودن عدالت است. عدالت یعنی همه چی هست ولی سر جاش نیست. یعنی یه خورده این ورتره، یه خورده اون ورتره. اینا وقتی سر جاش میشونی اسمش میشه عدالت. بفهم. نه کلیش یا تدریجیه یا فشرده است. و تو خود تدریجی و فشرده هم حالتهای مختلف میتونه داشته باشه، که میتونه حالتهای تلفیقی هم باشه، مثلا فشرده تدریجی، مثلا یه کارگاهی باشه که مثلا 5 قسمت کارگاه داشته باشه، یا حالا باز اینا ضرب در هم میشن، مثلا آموزش‌های مشارکتی که البته دنیا رفته به سمت آموزش‌های مشارکتی. آموزش‌های مشارکتی یعنی اینکه خود دانش آموزم در تدارک محتوای آموزشی سهیمه، و خب خود اینم ما مثلا از این کم تر استفاده میکنیم. بله، حالا من نظرم اینه که همه آموزش های مقطع دبیرستان باید مشارکتی باشه، همش، منتها میزان مشارکتش ممکنه درصد بخوره، بعضی ها 100%، بعضی ها 90%، بعضی ها 80%، بعضی ها 50%، بعضی ها 40%، ولی همش باید مشارکتی باشه. و خود این درصد بندی کردن و مهمه. ما فعلا کاری به این نداریم. یعنی این مربوطه به ساعت‌های آموزشی و شیوه‌های آموزشی، شیوه آموزشی مشارکتی، شیوه آموزش تدریجی، شیوه آموزشی فشرده. اینا رو ما فعلا کاری باهاش نداریم، این مال بعده. ولی کاری که ما باید بکنیم اینه که ما مقاصد مقطع و پایه‌مون که خیرگزینی بود و حسگزینی بود، که بعدش اومدیم اینا توی پایه ها هم آوردیم، تفصیل و ترجیح، و بعدش توی دبیرستان هم اینو تقسیم کردیم روی اون پایه ها، این بایستی در نظر گرفته بشه. بگیم درس، مثلا فرض بگیرین عنوان درس که فارسی میگذاریم، این قسمت مال مقطع دبستانه، این متوسطه اوله، این متوسطه دومه، این بایستی رو محوریت عمل خیر باشه، این رو محوریت عمل حسن باشه، این از این عنوان درس استفاده بشه برای اینکه این خیر تولید بشه، برای اینکه این حسن تولید بشه. یعنی در واقع اینا میشن ابزارها و اهرمهایی که فرد وقتی یاد میگیره ازش خیر بروز پیدا میکنه، ازش حسن بروز. اون حسنه و اون خیر ارزیابی میشه، نه اون یادگیری محتواه.
تو این چینش محتوایی که الان شده، برای اینکه این مقصد خیر و حسن محقق بشه، ما مجازیم که جا به جا کنیم محتوا رو، نمیخوایم تغییر بدیم.
نه اشکال نداره،
تقدم تأخر
نه، میشه مشکل نیست. یعنی یه مدرسه ای میتونه همین کاری که میگم بچه های انقلاب میکنن، همین کار رو میکنن. میگن شما میگن مگه نمیخوای اینو یاد بدین؟ خب ما یاد میدیم دیگه، همش رو یاد میدیم. میتونه جا به جایی صورت بگیره، هیچ مشکل نیست. حتی شما تو آموزش پرورش هم همین کار میتونید بکنید. یه معلمی میتونه بگه من این کتابا درس میدم، ولی میخوام مثلا درس دهمشو پنجم بگم. هرچند بعضی جا سخت گیری میکنن، ارزیاب میفرستن، نمیدونم کارا اینطوری میکنن، خیلی راحت هم نیست، ولی از نظر کلی اشکال نداره. اینی که بعضی ها ایراد میگیرن سلیقه ایه. یعنی مثلا رئیس آموزش پرورش عوض بشه، میتونه بگه نه اشکال نداره، یعنی بر اساس سلیقه رئیس آموزش پرورش اون موقع و اون منطقه داره این تصمیم گرفته میشه. ولی خود این کار چه اشکالی داره؟ یا شما توی مقطعی
ببخشید، این فرض حکیمانه بودن این سیر و اون بحث نقشه کلی محتوای اینا چی میشه اینجا؟
این قدم که حکیمانه نیست که، حالا هم که میدونند که اینقدر نیست، حکیمانه هست نه اینقدر که مثلا حالا یه نفر بخواد مثلا
از بیس فلسفه رو کلا جداگانه تعریف کنیم، به این سمت بریم. مثلا مستاقش هم اینه که مثلا طراحی صنعتی زمانی این رشته به وجود اومد، یا مثلا سرمایه دارا توی صنعت محصولی رو تولید میکردن، دوامش بالا بود، چرخه عمر اون محصول طولانی بود، اینا میخواستن تو رشته طراحی صنعتی مثلا یه چیزی طراحی بشه که چرخه عمرش اتفاقا پایین باشه که مصرف گرایی بالا بره. الان ما یه همچین چیزایی داریم. الان آخر ما اینو حکمت بدونیم ندونیم، بعد توی یه سری از الان مثلا حسن و خیر، مثلا در نهایت اونی که داشته اینو طراحی می‌کرده به این فکر نمی‌کرده که قرار خروجی این باشه که این چیز رو بفهمه. خب این خیر توش مستتر نیست که من اینو حالا به سمت خیر گرایش بدم یا ندم.
حالا ببینید، وقتی که شما شروع می‌کنید عمل تولید کردن، بعضی جاها شروع میکنه نقطه ضعف نشون دادن. اصلا شما براتون سوال میشه که اینا اصلا نباید ما آموزش بدیم، یا مثلا یه جور دیگه باید آموزش بدیم، توش عمل خیر ممکنه در نیاد. من میگم بذاری اونا رو به صورت جزئی بررسی کنیم، کلی نظر ندیم. اینی هم که شما میگین، این اتفاق درسته که رایحه‌ای از این اتفاق در کتاب‌های دبیرستان و دبستان هست، ولی اصل این مشکل توی دانشگاه‌ها ظهور پیدا می‌کنه. علتش اینه که کلن دبستان و دبیرستان سر کاریه، کمان که الان تا مقطع لیسانسش سر کاریه، فوق لیسانسش هم سر کاریه، بعد که میرسه به دکترا بعضیش هم اونم میگن که اونم سر کاریه. یعنی نظامات چون به سمت حل مسئله و حل مشکل نمیره، پس بنابراین سر کاریه. شما فکر کنین یه نفری رشته یه رشته میاد از این رشته های زیست شناسی، حالا هر کدوم، بعد مثلا شما تصور کنید غایت این چیزی که باید یاد بگیره رو میکنید، مثلا رشته ما علوم گیاهی، بعد مثلا من شیمی عالی میخونم، شیمیه نمیدونم فلان عمومی میخونم، ریاضیه یک میخونم، ریاضی دو میخونم، میخوام چی بشم؟ یه علوم گیاهی دان بشم. بعد تهش که میرسم میگم که خب من اینا رو ریاضی یکم و کجای علوم گیاهیه، شیمی عالیم کجای اینه، نمیتونم جواب بدم. نه اینکه من نتونم جواب بدم، استاد خودش هم نمیتونه جواب بده. یعنی فقط میدونید که شما باید اینا رو بلد باشین، اطلاعات عمومیه باید بلد باشه. یعنی شیمی عالی برام شد اطلاعات عمومی، ریاضیات عمومی شد اطلاعات عمومی. حالا این ریاضی مثلا یک من یاد گرفتم، چجوری اینو تو علوم گیاهی میارم معلومی. چرا این اتفاق افتاده؟ چون وقتی شما مباحث علوم گیاهی رو بررسی میکنین، تهش مثلا 5 تا کتاب داره و شما وگه بخواین یاد بگیرین، یه تابستون یا یه 6 ماه بسه، ولی این مجبوره اینو کش بده، ولی رشته تأسیس نمیشه. یعنی تهش وقتی نگاه میکنی داستان شکیریه رشته های تحصیلی بوده، و اینکه این مجوز داشته باشه که این بند خدا رو بگی برو این رشته رو بخون. اگه مثلا بگی 6 ماه مثلا تو این توانمند میشی، خب این خیلی بده که زشته این. این حتما باید خودش هم باورش نمیشه. شما هر رشته ای رو که بگیرین از رشته های دانشگاهی، اون چیزی که به دردش میخوره در 6 ماه میتونه میانگین 40 ساعت یاد بگیره. برای کل این نظام، نظام لایک و غرب زده ایه، اصلا سر این که بحثی نیست. چرا تو رشته روانشناسی، رشته فلان، رشته فلان رو با این عنوانای درسی گذاشتی؟ نمیتونه جواب بده. حالا شما یه نفر از این برنامه ریزا رو بیارین، اگه اصلا حاضر شدن مناظره بکنن، غیر ممکنه حاضر باشن مناظره کن، محاله. به خاطر که خودش هم میدونه که، یعنی اگه مثلا بگیم میگه که خب باید این فلان موضوعاتو بدونه، میگه خب فلان موضوعاتو، خب فلان کتاب برای چی باید بدونه، فلان چیزو برای چی باید بدونه، نمیتونه جواب بده. به هر حال باید 130 خورده واحد داشته باشه دیگه، باید این 130 خورده واحد رو پر کن. یعنی تهش مثلا میشه اون مسائل قالبی و شکلی در شکل‌گیری نظام. نظامات میاد قلبه پیدا میکنه، ساختارشون رو ساختار محتوا میشینه. البته اگه شما بخواین نظام بچینید با همین مشکل مواجه میشین. متوجهین؟ یعنی عین این داستان و ایرادی که ما داریم به اون سیستم میگیریم، بعدن متوجه خودمون هم میشه. چون تو در مقام برنامه ریزی مخاطب الزاماً طبق اون چیزی که ما میخوایم عمل نمیکنه، و اتفاقا مخاطب سعی میکنه ما رو همیشه دور بزنه. خاطر همین که اون دور نزنه، شما مجبورین یه جاهایی گیت بندی کنی، چارچوب بندی کنی، حالا به قول اینا میگن منسوب بندی کنی پاکستانی، چارچوب بندی کنی، به قول این چیز رو میگن گیت بندی کنی، مجبورین یه سری ضوابطی بذارین که این نتونه شما رو دور بزنه، ولی طرف میره یه، یعنی شما با نوع بشری مواجهیم که پیوسته میخواد چیکار کنه؟ پیوسته میخواد یه مسیر رو که براش طراحی کردین بپیچونه. اون میگه من تو نظامم نمیتونه کسی من رو بپیچونه، چون به هر حال گیت بندی هم طوریه که انقدر فاصله داره که این بند خدا خسته بشه نتونه بپیچونه. بله. نه منظورم این حرف ما این حرف رو قبول داریم. میخوام بگم که ما به هر حال وقتی که یه همچین جریانی ها هم درست میکنیم مواجه میشیم با انواع اقسام آدم هایی که شما نمیتونید بگید همه منظم و مرتب یه مسیر رو طی میکنند و در نمیرند. باید برای اونا هم فکر بکنیم. منظورم اینه. منظورم نظامات بعضی وقتا چاره ای نداشتن. میخوام یه طوری چیکار کنیم اونا رو تبرئه کنیم در اشکالاتشون. اگه برایند این ساختارتون این باشه که او سیستم گریز و نظام گریز بشه اشکال داره. یعنی خیلی وقتا ما افراد رو میان چیکار میکنیم به خاطر اینکه این سیستم ها نامطلوبه، سیستم گریز و نظام گریزشون میکنیم، بعد تو هیچ نظامی اینا دیگه در نمیم. حواستمون باشه. به هر
من اون چیزی که عرض کردم به این قسمتش کار نداشت. من توی بحث کار عملیاتی که الان میخوایم انجام بدیم، چون سوال شد که ما محتوای کتابای درسی رو جا به جا کنیم، اونی که عرض کردم منظورم این جنبش بود که ما یه دفعه از اول با این فرض که میتونیم کتابو جابجا کنیم به نظرم بهتره.
نه نه، منظورم اینه که یه نفر معلمه میخواد جابجا کنه، نه اینکه شما جابجا کنید.
ما الان میخوایم چون
نه ایشون هم بحثشون این نبود،
چون این ممکنه تو عمل پیش بیاد که آدم از
نه 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 مثلا
به هر حال الان این چی، چون من خودم که نظرمو دوستان میدونم، من که حالا قربون این نظام آموزشی نمیدم که، ولی میخوام بگم به هر حال اینی که چیده شده از اونی که من الان میخوام بچینم دقیق تره.
نه نه، ما بحثمون اصلا نبود، ایشون هم سوالشون این نبود. سوالشون این بود که اگه یه معلمی یه موقعی مثلا، بحثشون این نبود که ما این کارو بکنیم، بحثشون توی فرض کلی بود. ما بنامون اینی که بخوایم جا به جا کنیم مثلا، چون شما همین مقدار که بیان چینش رو عوض کنید خودش دارین تغییر میدین دیگه سیستمو. ما نمیخواد این کار بکنیم. مثل اینکه شما دارین کتاب آموزش پرورش رو دارین میگین که درس نهمش بشه دوم، درس دومش بشه دهم، شما دارین کتاب عوض میکنیم. ما نمیخواد کتاب عوض کنیم، ولی یه معلمه دیده که مثلا بهتره درس دهم اول گفته بشه بعد در اون موردی. آره موردی میشه. خب این ما الان افرادی داریم که متناسب با عنوان‌های درس بتونن این کار رو انجام بدن؟
یه نکته‌ای بگم ما توی فهم قرآن، این تقریبا همون کتاب درسیه دیگه که ما کارشو کردیم. ما تو کتاب درسی، من یه مثال بزنم ببینید این همونه. نه تو دبیرستان، نه تو دبستان مثالشو بزنم. مثلا تو دبستان ما درس فارسی یه شعری داریم به نام، فکر کنم شعر زردالو. بعد وقتی که ما داشتیم در واقع سوره های پای اول و متناسب با محتوای درسی میچیدیم، اون بندگان خدایی که داشتن این تناسب برقرار میکردن مثلا میگفتن که خب معلم، تو که رسیدی به این درس زردالو و الان هم داری رو سوره مبارکه حمد کار میکنی که بحث ابراز و مواجهه درست نسبت به زیبایی ها هست، میتونی بیای مثلا زیبایی هایی که زردالو داره، این پوست نرمی که داره، اون نمیدونم مثلا مزه خوبی که داره رو میتونی به عنوان یه دونه از زیبایی ها به دانش آموزا مطرح بکنی. یا مثلا توی علوم چهارم که حالا بحث سنگ ها و اینا مطرحه، سوره مبارکه بلدم مثلا اونجا مطرح میشه، اینی که مثلا ما تو سختی ها خیلی آب دیده میشیم و به قولی کار بلد میشیم و اینا، میتونی اونجا مثال بزنی. مثلا یه سنگی مثل الماس، ببین چقدر بهش فشار میاد، تو سختی ها قرار میگیره، ولی خب تهش میشه الماس. اینی که میگید از جنس این نوع در واقع مطلبه که باید بیاد اینجا ارتباط برقرار کردن اون مقصده با اون عنوان درسیه، البته به اضافه ایجاد اون عرصه عمله دیگه.
شما اونجا مقصدو داری؟ مقصدتون خیرگزینیه دیگه، درسته؟ برای هر پایه‌ای مشخصه چه بخشی، مثلا تفسیره، ترجیحه، نمیدونم هر چی که هست، باید توی اون محتوا اون عملی متناسب با اون پایه در واقع طراحی بشه. برای هر درسی متناسب با این مقاصدی که اینجا هست عملی متناسب با اون طراحی بشه. نه انجام بده. نه ببینید، عملی یعنی اون باید بروز عملی داشته باشه به عنوانی که یه کاری باهاش انجام بده. همین الان
من یه چیزی عرض کنم، ما واقعیت شرایط موجودم، چون اگه حرف تخیلی بزنیم بعد اون وقت نمیتونیم بیاریم پایین دیگه. یعنی الان واقعیت شرایط موجود ما تو این کاری که انجام دادیم، این تکلیفی که تا الان انجام شده، چند تا مسئله وجود داره. یک مسئله که وجود داره اینه که تو همون بحث چیدمان مقاصد هنوز مقاصد دقیق نیست. یعنی من که خودم آخرین بار نظرات افراد مختلف رو دیدم و جمع بندی کردم و اینا، تو دبستان برام یه خود شفافتره. اولا که سوال برای من وجود داره که آیا ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم ریز کردن مقاصد تو پایه ها باز یه ذره مفهوم تره. باز تو دبستان مفهوم من هنوز مقاصد دبیرستان برام شفاف نیست. یعنی سیر دبستان رو قشنگ میفهمم که چی میشه، یعنی از کلاس اول دبستان تا کلاس ششم این که تو چه سیری دانش آموز خیرگزین میشه برام کاملا شفافه. ولی تو دبیرستان اون چیزی که الان تو کتاب فهم قرآن دبیرستان داریم و ما نوشتیم هنوز برام شفاف نیستش که دانش آموز تو چه سیری حسن‌گزین میشه. یعنی حتی تا اینجام، یعنی اون کل مقصد پایم هنوز برام شفاف نیست. بعد وقتی وارد میشیم میریم تو، میشه مقصد ماها. تو دبستان هم هنوز نمیدونم که آیا بهترین حالت برای این که ما کلاس اول به مقصد کلاس اول برسیم این مقصد بر اساس سوره هاست یا بر اساس خود خیرگزینی که شما یه بار زحمت کشتین یه جدولی براش درست کرده بودین و منم توی گروه گذاشتم اون بهتره، اینو نمیدونم. و خب تو دبیرستان چون خود مقصد پایه هام برام شفاف نیست، جزئی شدهش توی ماها عدم شفافیتش برام بیشتره. یعنی نمیدونم که الان چی شد که این پایه که هدفش شکوفایی انواع تفکر بود، چرا ریز مقاصدش بر اساس سوره ها اینا شده؟ یعنی این چند تا سوال تو خود اون جدول مقاصد این سوالات وجود داره. این یک مسئله در کف میدون. یه مسئله دیگه توی محتوا، ما الان این سیر محتوای آموزشی رو که آماده کردیم، خب محتوای دبستان رو در واقع خیلی خوب و ترتمیز آماده شده با تفصیل خوبی، یعنی اومدن مطرح کردن که حالا این محتوا چه سیری داره. این سیر حکیمانه و مقصد اجزای محتوا رو به نظرم راحت میشه از جدول موجود در آورد. توی متوسطه دوم هم تقریبا کار شده، توی جاهای جا خالی داره. یعنی تو متوسطه اول ما کسی رو نداشتیم که این کار انجام بده، خودمون این کار انجام دادیم تو متوسطه اول. الان ما اون چیزی که تو این جدول داریم عنوانهای درسی کتابه که به هیچ وجه از توش معلوم نیستش که اصلا محتواش چیه. مثلا اسم این درس این بوده که خنده به مثلا میگم ما مثلا خنده به آسمان، مثلا اسمش ما نوشتیم خنده با درس مثلا 5 خنده به آسمان. خنده به آسمان اصلا چی هست؟ یعنی مشخص نشده الان توی این جدول ما، تو محتوای متوسطه اول معلوم نیست محتوا چیه. بعد اول ما اصلا معلوم کنیم، ما کسی رو نداشتیم که این کارو بکنه، بعد معلوم کنیم که محتوا چیه تا بعد بتونیم اون سیر حکیمانه‌شو. پس یه کمبود دیگه هم که داریم، افرادی بیشتر تو متوسطه اول و کمی تو متوسطه دوم که بیان به ما در این سیر آموزشی کمک بکنن که مقاصد هر کدوم معلوم کنن، اونم الان کم داریم. این دوتا مطلب.
ببینید خیلی خوب بود این نکته‌ای که فرمودین، که هم اشکالاتو فرمودین. الان اگه بخوایم اولویت بندی کنیم تو مشکلی که وجود داره، و این مشکل برای یه تعدادی از این جمع برطرف بشه، حالا اگه برای همه هم برطرف نشود، در اقل یه تعدادی مشکل نداشته باشه، و اونم از چگونه از مقاصد مقطع به پایه به محتوای آموزشی و عمل سیر انجام میشه در یه مورد خاص. مثلا توی کتاب خاص مثل فارسی، توی عنوان خاص مثل ریاضی، چگونه این سیر انجام میشه؟ این اولین مشکلیه که ما باید بتونیم حل کنیم. یعنی بتونیم اینو، تکنولوژیش رو، فنش رو، فوتو فنش رو به دست بیاریم و یاد بگیریم که اینا اینجوری روی کرد میدن. مرحله دوم اینه که خب حالا این رو ما چجوری میتونیم به دیگرانم یاد بدیم؟ ما از اول نباید فکر کنیم چجوری اینو به دیگران یاد میدیم یا کار سختیه دیگران یاد نمیگیرن، چون اگه اینطوری فکر کنیم هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیشه. اول باید یه تعدادی این کار رو انجام بدن ببینیم اصلا میشه یا نمیشه. اگه شد ببینیم چجوری میتونیم اینا یادش بدیم، یا اینکه اینو میتونیم چجوری به بقیه عنوان ها سرایان بدیم. ممکنه این کار رو چون تو کتاب فارسی به راحتی انجام بدیم، ولی تو ریاضیات نتونید انجام بدید، یعنی درسش ممکنه متفاوت باشه. پس مشکل دومش اینه که این عنوان‌ها که تغییر میکنه ممکنه نشه. حالا برای اینکه اون مثلا ریاضی بشه باید تبدیل بخوره، مثلا هر عنوانی از ریاضی باید تبدیل بخوره به یه عنوانی مثل عنوان فارسی. مثلا شما دیگه اونجا مشتق ندارید، با اون کاری که مشتق میکنه رو دارید، باید تبدیل بخوره. پس بنابراین اول باید تبدیل ها رو بزنید، بعد این کار رو بکنید. میشه اشکال سوم. پس ممکنه ما اینجا گیر کنیم. اشکال چهارم اینه که ما ممکنه همه اینا رو نتونیم در بیاریم، بعضیشو بتونیم در بیاریم. اشکال پنجم، ممکنه همش هم بتونیم در بیاریم، همش رو نتونیم آموزش بدیم. اشکال ششم، ممکنه همش هم بتونیم آموزش بدیم ولی نتونیم توی نظامات عملیاتی واردش بکنیم. بله اینا یکی یکی بایستی حل بشه بره جلو. ما یه مقداری هم بایستی توی این مسیر فعال باشیم، یعنی مرتب فعالیت بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه، هم منصف باشیم، یعنی منصف باشیم به این معنا که انصاف بدیم که طراحی یه نظام و یه ساختار کار کاملا پیچیده ایست و با مشکلات عدیده ای مواجه میشه. لذا اینطور فکر نکنیم که تا اومدیم دست گذاشتیم همه چیش حل میشه. ممکنه خیلی جاش چی بشه؟ نشه. نوعا آدم هایی که خودشون دستی بر آتش دارن آدم هایی منصفی میشن و آدم هایی که دستی بر آتش ندارن آدم هایی بی‌انصافی میشن. چون وقتی شما دستی بر آتش داری میدونی تبدیل این به اون یکی خیلی سخته. حتی شما متوجه میشین که توی اون درسایی که گذاشته شده و عنوانها که خیلی هاشم فعالیت داره، خود اون ساختار، اون کسی که داشته اون نظام رو میچیده به این عمل و عملیاتش هم فکر کرده. حالا تا چه حدی تونسته فکر کنه ولی فکرشو کرده. بعضی وقتا میبینید او در عمل از شما موفق تر بوده، یعنی حتی اقلش نیه یه چیزی در آورده، شما همون چیز هم نمیتونید در بیاری. زدین چی میگم؟ البته اینا جزه اون حرف های در گوشیه دیگه، که در گوشی بگیم کسی خیلی هم نشنوه، ولی به هر حال بایستی آدم بدونه که این جریان یه همچین جریانی داره. خب اگه این حرفی که گفتم مجموعا درست بود،
یه چیزی بگم ببخشید نظر، این اشکالاتو که اشاره فرمودین میره جلو، یعنی مثلا بعضیاش مربوط به گام‌های بعدیه، جلوتر که میریم با این مسائل مواجه میشیم، منصفانه هم باید بدونیم که این مسیر مسیر ناهمواریه به هر حال. وقت من الان دارم به اشکال همین الان اشاره میکنم و یعنی اصلا به جلوش کار ندارم، ما همین در همین لحظه برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و حرکتمون رو شروع کنیم هنوز جدول مقاصدمون کامل نیست. عرضم اینه، یعنی اصلا به بعدش کار نداره، سیر دادن از مقصد به محتوا و عمل و ایناش هم اصلا کار نداره. الان من اینو چون احتمال زیاد 90% به بالا میدم که چون نظرات همه رو جمع کردم، فکر نمی کنم کسی از اینی که من میگم برای شفافتر باشه. ما مقاصد کلاس اول، دوم، سوم، چهارم تا دوازدهم هنوز برامون شفاف نیست و به تبع اون و بیشتر از اون مقاصد ماها به طریق اولا برامون هنوز شفاف نیست. یعنی همین اون چیزی که میخواییم بعد پایه اون شروع بکنیم، یعنی ما داریم راجع به سفر حرف میزنیم، ما هنوز ماشینمونو تحویل نگرفتیم که حالا بخوایم سوارش بشیم بعد سفر بریم. این خود مقاصد الان به نظرم باید یه کاری کنیم که کامل و شفاف بشه برام.
حالا من پیشنهادم متوجه شدم، من منظورم همین بحث شما بود، یعنی همون قسمت اول، از همون اشکال اول وارد میشیم. من پیشنهادم اینه که یه درس انتخاب کنیم مثل فارسی که عمومیت داره، که از اول ابتدایی تا دوازدهم هم تقریبا شما دارین یا دارین یا به نوعی افراد باش درگیر. پس ما یه درسی عنوان درس انتخاب میکنیم، توی عنوان درس، عنوان درسش هم فارسیه، من فارسی رو از قسمت اولش میارم روی مقطع ابتدایی، کاری فعلا به بقیهش ندارم، فعلا اینا کاری باش نداره. یه عنوان درس داریم به نام فارسی که این محتواهاش تا 6 سال چیده شده، درست؟ چون ساده ترین متنی هم که ما میتونیم کار کنیم همین فارسی. یه سری مقاصدی داریم که همون مقاصدیه که در آوردیم. حالا بایستی این دروس مختلف فارسی که فکر کنین در هر پایه‌ای فکر کنید مثلا 16 تا درسه، مثلا حالا من نمیدونم تعداد درساش تقریبا نوان 15-16 تا یه تعداد خاصی میبندن، فکر کنین 6 تا 16 تا بوده 90 تا 100 تا درس. خب شما باید ببینید که با این مقاصد اصلیتون میتونی این درس رو هماهنگ کنید یا نه. برای اینا عملی متناسب با این مقاصد پیشنهاد بدین، پیشنهاد عمل، پیشنهاد عمل، پیشنهاد. مثلا اینه که شما یه فهرستی دارین روبروش می‌نویسین پیشنهاد عمل. پیشنهاد عمل بر اساس چی؟ بر اساس اون مقصدتون، مقصد پایه که توی قسمت های پایین تر هم اومدین چیکار کردین؟ تفصیلی ترش کردین. منتها این دیگه از درس اول میشه، دوم میشه، سوم میشه، چهارم میشه. منتها اون چیزه، اون میشه مثلا تفصیل، ایجاد تفصیل، ایجاد نمیدونم فلان. اون چیزی که شما میگین مقصد پایش میشه، اون که شما میگی میره روی
مقصد پای اول ابراز، مقصد اون درس مثلا میره روی ابراز مثلا زیبایی. عملش میشه این که تو میوه که میبینی بر اساس اون درس درمانی میوه که میبینی حس در واقع بشنسی چقدر قشنگی رو که خدا خوبی داری که این آفرین.
خب اینو باید تبدیل به یه عملش بکنی. بله مثلا میشه. بعد مثلا چون اگه مثلا تفصیل داشته باشه توش حتما مقایسه وجود داره، یعنی باید بین دوتا چیز یا چند تا چیز بتونه مقایسه کن. حالا نگفتم، گفتم تفصیل، اگه تفصیل باشه مقایسه. شما رفتین رو ابراز، تو تفصیل یه مقایسه میاد، یه طبقه بندی میاد، یه نمیدونم مواردی از این دست میاد. یعنی شما به یه کاری بیرون بکنه با طبقه بندی، یه کاری بیرون بکنه با مثلا فرض بگیریم شاخه بندی های مختلفی که میتونه بکنه. بله حالا اون مال تفصیله، تفصیل هر کدوم از اینا، تفصیل، ترجیح، اینا هر کدوم یه محورای اصلی داره.
الان شما این دارین میبینید روی هدف سال.
بله.
نه رو هدف ماه.
نه. بعدش تو خود اون هدف ماه هم دارم دیگه. حالا من کاری ندارم، مثلا شما ممکنه بگین من فقط میتونم رو هدف سال ببرم، نمیخوام رو هدف ماه ها ببرم، اشکال نداره. شما میگین من چون این تفصیل نمیخواین، من از تو هر کدوم یه تفصیلی در میارم دیگه، نمیتونم انقدر جزئی بخوام بکنم، اشکال نداره. شما فارسیتون رو ببرین رو هدف پایتون، ولی یه عمل براش تولید کنین، یعنی پیشنهاد عمل بدین. پیشنهاد عمل روی عنوان کار کنیم ببینیم اصلا امکان پیشنهاد عمل دادن داره یا نداره. خب حالا وقتی این کار انجام دادیم بعدش نوبته چی میشه؟ نوبته درس های دیگه میشه. اولا فارسی باید بره تا آخره دبیرستان، اول ابتدایی، یعنی مرحله بعدیمون باید همین کارو بکنیم تا پایان دبیرستان. ببینیم این کار مراحلیه که باید انجام بدیم، باید ببینیم کارا رو میتونیم انجام بدیم یا نه. اگه تونستین تبدیل به جزئی ترش بکنی که بهتره. ممکنه یکی بگه من نمیتونم جزئی ترش کنم.
جزئی تر شدنش که فکر می‌کنم باز تو مقطع دبستان شدنی تره، ولی اینکه مثلا ما بگیم من تو این هفته قرارزمون اینه، بعد چجوری اون تطبیق بدیم با همون درسی که تو اون هفته قرار از فارسی آموزش بدیم.
ممکنه بگین نتونیم نمیشه، ممکنه بگین اگه امکانه تغییر دو روز داشته باشه میشه. اونا ما خیلی فعلا اصراری نداریم، چون همین مقدار که ما بتونیم تبدیل بزنیم از مقصد پایه به اون عمله، اصل کار انجام دادیم دیگه. اون چی دمانه ماله اینه که بعدن وقتی اینا رو تبدیل به عمل کردی، ترتیب درس و بر اساس چی تعیین میشه؟ بر اساس اون چیزی که قبلا تعیین کردی، اون هدفهای ریز هفتگی. یعنی اون ما چون نمیخوایم فعلا دست به ترکیب کتاب بزنیم، اونو فعلا کاری باش نداره. البته ممکنه کارم داشته باشیم این نفر بخواد اونم بررسی بکنه، ولی مهم این تبدیل است. قسمت دومش هم اینه که دبیرستان با دبستان خیلی متفاوته. پس بار دوم بایستی همین کارو با فارسی انجام بدیم، ولی برای دبیرستان.
من هنوز این مدل این موضوع عمل برام مبهمه، یعنی چی ما میگیم عمل متناسبه با اون
عمل؟ یعنی بتونه تو عینیت زندگیش همون چیزی که یاد گرفته رو به کارش بگیره.
خب الان تو اون مثالی که آقای علایی زدن، خب اون عملش بود دیگه، که ببینه مثلا زیبایی، لمس کنه زردارو رو، خب عملش میشه همین دیگه. تو اون
اگه لمس کنه آره دیگه عملش میشه، تو ذهنش نه، ذهنش لمس کنه.
خیلی آخه بس شدنی هم باشه دیگه، مثلا این مدل عمل. خب بعد این تنوع عمل توی مقطع مثلا اینقدر عمل داشته باشین برای فارسی یا عالم عمل، برای این چیز اشکالی ایجاد میکنه؟ یعنی همون فعالیت ها و اونایی که تو مقطع دارن انجام میشن میشه همون عملی که ما داریم.
کاری که به ذهنش رسید بشینه اینو بگیزه بنویسید. خب این کاملا مشخصه چیکار بکنیم. ببین این مراحل، بعضی از دوستان توی این مدت سوالشون این بود که شما مسیرتون کجاست، چیکار می‌خواید بکنید. ما مسیرمون طراحی مدرسه رشدمدار، طراحی مدرسه رشدمدار فقط نمیره رو فهم قرآنش، میره روی اتصال مقاصدش با محتوای آموزشیش، با همین محتوای آموزشی در وهله اول. در وهله دوم عملیات دومش میشه تغییر چینش درس ها. ممکنه یکی از سال دوم یا سال اول، یکی از سال چه بره سال بعدی. درست؟ پس مرحله دومش تغییر چینشه، تغییر و تحول از در جریان چینش. تو مرحله سوم امکان داره شما احتیاج به اضافه کردن داشته باشی، میشه چهار سوم. حالا ممکنه این 5 سال طول بکشه ها، ولی این 5 سال این مراحلش اینه. ما فعلا مرحله اولمونه. حالا تو مرحله اول ما چیکار میکنیم؟ ما اول باید مقاصد ابتدایی رو بتونیم تو درسای ابتدایی ضرب کنیم، بعدش مقاصد دبیرستان رو تو درسای دبیرستان ضرب، چون دو تا ماهیتشون چیه؟ متفاوت. بعدش باید چیکار کنیم؟ بیا بیا اینجا، بیا 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 بیا. بریم یکیش بگیرم. خب بعدش چی میشه؟ نقطه ضعف‌های خودمون رو پیدا میکنیم. این کاری که کردیم بعد میفتیم تو مرحله برنامه ریزی، درسته؟ بعد از این پس این کار ما دو هفته برای این کار زمان بگذاریم. خوبه دو هفته؟
فقط فارسی
ابتدایی. بله معلومه چی کار بکنی؟ خیلی خوب. سلامت خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت بفرست. اللهم صل. خب اگه سوالی نکته ای داری پایان جلسه است، چون به تکلیف ختم شد. بفهم. چی؟
مقصد و یا محتوا رو به خورد مقاصد یا مقاصد رو به خورد محتوا بدیم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه بچسبونیم. یعنی نمیخوایم اینجوری بشه که بچسبونیم محتوا رو به مقاصد.
نه ببینید، مقصد مثل اینه که من این دختر خانم رو بغلش کردم، این کاری که من انجام دادم میتونه مقصدهای مختلفی داشته باشه، میتونه جورهای مختلفی باشه. خود این عمل یه کار بیشتر نیست، ولی خود اون میتونه با رویکردهای مختلفی انجام بشه. بعد مثلا شما میتونین بگین چه شکلی کش، خیلی شکل قشنگ کشید. چی؟ باید عمل کرد تا معلوم بشه که کجای کار. این حداقل خصوصیت این کار اینه که خورد خورد شما هر کاری میکنی میگین اون سیر حکیمانه هم باید یه همچین کاری میکردن، یعنی متوجه میشین که بقیه چجوری درس رو چیدن. حتی اقل میتونین اون فکری که اون افراد داشتن در چیدمان رو نقش خانی کنی. قدرت نقش خانی به شما این ایده رو میده که بتونید از محاسن کار او تقلب کنید. تونیدیم چی میگم؟ یعنی اون بنده خدا مثلا کاری که انجام داده حاصله تجربه 100 سال 100 خورده سال نظام آموزشیه. شما با این کار میتونین در یه مدت کوتاهی همه تجربه اونو به دست بیارید.
در واقع اونم یه مقصدی داشته برای اینکه این محتوا رو
دیگه
بله. ما می‌خوام به مقصدی که داشته پی ببریم و همراستا بکنیم با مقصد خدا.
اون مقصد رو می‌خوام بیاریم مصادره به مطلوب کنیم، نفیش نمی‌کنیم، میاریمش تو یه قاب بزرگتری براش تعریف می‌کنیم، اونم میاریم تو خودمون حذف می‌کنیم. این یه زرنگی توشه. تمام حسن اون رو تو خودتون دارین اگه حسن داشته باشه، یعنی حتما کار شما از او یه پله بالاتره. یعنی هر چقدر هم که او بالا باشه و فوق کل ذی علم علیم، این یه دایره بالاتره. پس بنابراین شما دارین از یه منطقه بالاتری دارید حرف میزنید، خدا این درصد موفقیت رو میبره بالا.
دوست ما با سوره لقمان و جمعه توی مدت چی کار کنیم؟ یعنی کاری که تا الان کردیم و فعلا متوقف کنیم؟ یعنی جایگاهش توی این سیری که داریم میریم چیه؟
میاد تو عمله دیگه. شما عملی که دارید طراحی میکنی بایستی بر اساس سوره لقمان و بر اساس سوره جمعه باشه اون سیر مقصد تا عملتون، یعنی اون کار خیری که اون نفع داره، احراز نفعش، احراز خیرش بر اساس سوره جمعه و بر اساس سوره لقمان معلوم میشه.
تا الان یه سری مواردی که میگین سعی کردیم در بیاریم جزئیاتی از عمل رو، ولی فعلا بهش دست نزنیم برای اینکه با این هم راستش بکنیم.
مثلا شما تو سوره لقمان، حضرت لقمان سفارش هایی که میکنن، اگه مثلا 10 تا سفارش باشه، 10 مدل عمل تولید شده از کارهایی که شما میکنین و توصیه میکنین، حدوداً 10 مدل عمل در میاد، از اون میتونین استفاده بکن. تیم؟ نه چیزش رقیقش بکنی، مثلا وقصد فی مشیک، آدمه که مثلا عجل نکنه، تون توندم کار نکنه. بله 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 بله. خب شما میدونین این مربوطه به این آیه است. آره،
یکی از چیزایی که تو سوره هم لقمان رقیق میشه آورد همین بحث رویت پدیده هاست که خیلی الان تو کتاب های درسی هم بحث رویت پدیده ها و خلقت های مختلف.
خیلی خوبه این منطقه. خب رویت پدیده ها ذیل خود آموزه های لقمان وقتی میره میشه اون توجه دادنه به ریز ریز اعمال که طبق یه حکمتی قرار داره. بفهم
ما الان تو این موضوعی که من عرض میکنم میخوام عمد داریم و این شیوه کار پژوهشیه که الان داریم انجام میدیم، چون ذهنیت حالا اولیه من اینه که ما باید یه پایه محکم داشته باشیم، روی این پایه محکم یه آجر محکم دیگه ای بذاریم و همینجوری محکم بچینیم بریم بالا. ما الان داریم یه چیزی میچینیم که اون پای قبلیاش خیلی محکم نیست. این شیوه پژوهشیمونه الان که بریم تا بعد دوباره اصلاح کنیم. ببین ما الان همه اینایی که میگین یه ذره هنوز رو هواست،
مثلا
مقاصد ماها. بله مثلا حالا شما سوره لقمان، ما سوره لقمان و جمعه رو هنوز به اونجایی نرسوندیم که بر اساسش بشه، یعنی این پژوهش در تلاش شدنه، انقدر محکم نیست که ما الان بتونیم بگیم ما میایم بر اساس سوره لقمان و جمعه عمل میچینیم. میگم شاید این شیوهمون این، یعنی اینطوریه که ما حالا میریم تا تایه اینو میریم، بعد اون وقت میفهمیم لقیای کار کجاست، بعدن میایم میگیم.
نه الان ما هنوز ته نیستیم، ما همون سریم. الان ما ته نیستیم،
شما اینو همون سر میبینید، چون میخوام بریم عمل طراحی کنیم بر اساسش.
عمل میخوام بگین، مقصدو میخوام به عمل بدین دیگه، این همون سره دیگه. در واقع ممکنه ما موفقه به این کار نشیم، و اگه موفقه به این کار نشدیم باید فعلا این کار رو آرشیف کنیم بذاریم کنار.
این کار به نظر میاد شدنیه، یعنی این چیزی که این تکلیفی که الان گفتین به نظر شدنی میاد، منتها خب چیز داره دیگه، یعنی با همون ذهنیت‌های اولیه شدنیه دیگه. یعنی منظورم اینه که مثلا شما اگه بخواید که این مبتنی بر سوره لقمان و جمعه باشه، انقدر که تسلط به خروجی سوره لقمان و جمعه نیست که مبتنی بر اون حتما انجام بشه.
نه ما می‌خوام بر اساس سند دلیل تزکیه باشه، نمی‌خوام بر اساس لقمان و جمعه باشه. اینکه شما گفتین لقمان و جمعه، شما در آوردین لقمان و جمعه، من که در نیوردم لقمان و جمعه. شما گفتین دوتا سوره معرفی کن، من دوتا سوره معرفی کنم. من اصلا اعتقاد ندارم که شما بخواید بر اساس سوره این کار بکنید.
ما گفتیم
شما در خواستین دیگه.
آره
والله من که میگم شما بیا از سوره در بیا، عمرن هم چی حرفی نمیزنم.
کی الان یا اون دفعه کی درخواست سوره داره؟
شما میگید من میخوام از سوره کار کنیم، میگم اینم سورهش. ای خب تو سوره انطباق دادم، معلومه کار سختیه. اینکه
بچه ها گفتن، یعنی تو کلاس گفتن،
من از اول نگفتم، گفتم سند دیگه، نگفتم که شما بیاین رو.
تو رو خدا درخواست میدین رعایت کنین که چه درخواستی دارین میدین.
من میگم سند یه تحقیق و پژوهشی شده در مورد مقاصد، اینم مقاصدش معلومه، تو کتابم هست، 40 تا کتابم.
من خدا میدونه اصلا متوجه نشدم کی درخواست داد، اگه متوجه میشدم همون جلسه.
نه گفتن سوره پیشنهاد بدین، گفتم سوره فلان فلان.
این درخواست نکنن لطفا.
اگه کسی توقع داره بخواد از سوره اینا رو در بیاره، خب توقعش بی جاهه، معلومه که بی جاهه. شک داری؟
نه من فکر میکردم که من چون متوجه نمیشم فکر میکنم این توقع بی جاهه. متوجه نشده بودم کسی درخواست کرد، فکر میکردم شما گفتید از سوره اینو در بیارید و من که فکر میکنم این بی جاهه، خب اشتباه میکنم که فکر میکنم بی جاهه چون شما گفتید. الان چون متوجه شدم که ما گفتیم که سوره معرفی کنید، تا حالا فکر میکنم
چی؟
آره باید بدونیم کی این درخواست رو داده، ما باش صحبت کنیم که مراقب درخواستاش باشه.
نه گفتن سوره میخوایم سوره پشتیبان باشه، گفتیم سوره اینطوری. نه اون کارو نکن، شما مبنای نظریتون همون منظومه رشده. اگر کسی رو منظومه رشد تردید داره، اون باید بشینه خودش یه پژوهش مستقلی بکنه تا اینو در بیاره. ولی ما پیش فرضمون رو مقاصد همون چیزیه که تو کتاب سند تعلیم تزکیه نوشته شده. اون تا بعضی از دوستان تمایل دارن اینو با سوره برن جلو، با سوره هم برن جلو، بدونن که مثلا سوره بعضی نکاتش اینطوریه. بله اشکالی نداره، ولی خب که این سوره بتونن تحلیل بکنن این به این، جز به جز بیان کارو بکنن، اون کم کم 30 سال دیگه انشالله. اگه کسی از الان شروع کنه سوره لقمانو بخونه، 30 سال دیگه ممکنه این کارو بتونه بکنه.
مثلا فرض کنید که میخواسته از گیاهشناسی موضوع رو بگه یا از آناتومی موضوع رو، اول اومده مثلا یه خطش رو تو کلاس هفتم گفته، دو خطش رو همینجوری پایه چیده رفته بالا، میخوام این کار درستیه یا
ما فعلا میگیم سیر حکیمانه؟
اون ناظر به موضوع تدریج که گفتیم، یعنی بهتر آن است که یک موضوع بیاد اون موقعی که سنش دیگه درکش رو داره کلن یه جا گفته بشه، یا بهتر آن است که نه همین جوری سیردار گفته بشه؟
گفتم بعضی از موارد رو بهتره که به تدریج گفته بشه، بعضی ها بهتره. اینا اومدن همه چی رو این کار رو کردن
تقریبا.
و
البته فکر کنم این توی علوم تجربه مشهورتره تا
بله. تو بقیه هم همین کار رو کردن دیگه. و
این کار عمل در آوردن رو خیلی سخت‌تر میکنه، چون ما خب همین جوری مثلا فرض کنید تو عمل در آوردن با این محتوای سنگین و مفصل داستان داریم، یعنی همینجوری بخوایم برای هر کدوم از اینا عمل در بیاریم خودش این تکثر ایجاد میکنه. چه بسا مثلا فرض کنید مثلا تو آزمایش درس آزمایشگاهشون اومدن 500 تا آزمایشگاه رو توی کتاب چپوندن، خب این 500 تا آزمایش همش تکثر دیگه، چون مثلا تو یک کار رو به این طول سال بدی یه چیزو بفهمه و درست آخرش بفهمه، ولی عملا اصلا یه اتفاق دیگه افتاده.
اون چون مبناش یه چیز دیگه بوده و بخواسته اون فقط برای یادگیری عمل طراحی کرد.
بله، مثلا میخواسته 50 تا موضوع رو یاد بده.
به همین دلیل عملی که اون میگه یا فعالیتی که اون میگه در راستای آموزش تئوری خودشه.
بله.
عملی که ما میگیم بروز بیرونیه، اون در بیرونه. و همچین چیزی در علوم جدید اصلا
وجود نداره.
علوم جدید منفک از عملن.
پس ما الان دو نوع عمل داریم در واقع.
عمل اونا بهش میگن فعالیت. اونی که فعالیت یعنی اون تجربه آموخته. تجربه رو مثلا میاد آناتوم میگه بیا خودت این کارو بکن.
و ما از اون هم باید استفاده کنیم.
آره.
که به این برسونیم.
بله. حالا اونو به شما تبدیل کنی به یه عملی که بروز بیرونی داره، مثلا یه تجربه ای که مثلا یه نیازی رو در خودش فعال میکنه بر اساس اون در واقع.
یه مثال مثلا میشه.
مثلا همون آناتومی
بل تشریح میکنه. خب حالا چیکارش کنیم؟ حالا بعدش چجوری برسونیم به یه عمل
شما باید برگردیم ببینیم برای چی این قلب رو داره تشریح میکنه. برای اینکه میخواد کار کرد و فرایند اینو ببینه.
بله.
حالا میخواد قلب رو بشناسه و ببینه چی مثل قلبه تو زندگی، چی مثل قلب. بعد وقتی تشریح میکنه چی تو زندگی مثل قلب عمل میکنه. در واقع اینطوری عمل کنی اون عمله همه عملها بار اعتقادی و باوری پیدا میکنه و هیچ عملی نیست که بار اعتقادی نداشته باشه. خب البته کسی اینطوری علوم نمیخونه دیگه. من فعلا با دبیرستان کار ندارم چون دبیرستان پیچیدگی های مخصوص به خودشو داره. تو ابتدایی خیلی همه چی راحت تره و راحت تر بسته میشه، ولی تو دبیرستان همه چی خیلی سخت تر بسته میشه به دلیل اینکه اشکالات اساسی تو خود رویکردهای به علم وجود داره. یعنی علمش ناظره به عمل نیم. مثلا شما اگه یه چیزی رو یاد میگیرین، اونو یاد میگیرین که یاد گرفته باشین دیگه، یاد نمیگیرین که اونو تو زندگیتون به کار بگیرین. اصلا زندگی به کار گرفتن در دبیرستان بی معناست. خب این اشکاله دیگه. حالا مقاصد و مقاصد گذاشتیم نه بله. چرا مشکله؟ به خاطر همین شما اونو که میگیرین بعد دبیرستان رو باید در نظر بگیرین، یه بار دیگه باید اون قبلیه رو هم فرایندش رو اصلاح کنیم. درستش اینه که کل اینا با هم در نظر بگیریم، ولی چون ما نمیتونیم کلش رو با در نظر بگیریم دو ضرب بلند میکنیم. بعد که دو ضرب بلند کردیم بعد دو مرتبه برمیگردیم اون قسمت اولیش رو اصلاح میکنیم. درسته، دقیقا اینطور. ما الان مشکلی که تو نظامات آموزشی داریم الان مشکل در مقاصدمونه. یعنی افراد وقتی چیزی رو یاد میگیرن نمیدونن برای چی یاد دارن میگیرن. مقصد آموزش یک کتاب امتحان دادن و قبول شدن اون کتابه. این همون مقدار که یاد گرفت و نمرش رو گرفت دیگه یادش میره دیگه، چیزی تو وجودش دیگه نیست. بله دیگه، همشون تا یه حدی، در حدی که هدفمند بشن، مقصد دار بشن. برای چی بگیم؟ خب میگیم مثلا بایستی خوشحال باشی، بایستی آدم باید همیشه خوشحال باشی. نه ممکنه به ظاهرم لازم باشه بگین، ولی اون باید علم پیدا کنه به مقصدش، علم به مقصدش پیدا کنه. ولی اگه علم به مقصدش پیدا نکنه بعد این همینطوری میاد بالا. نه اینجوری که منظورم نیست، نه منظوری نیست، نه خب بفهم.
ببخشید استاد، الان اون بحثی که جلسه گذشته مطرح شده بود یه موضوع مقاصد بود، یه محتوای آموزشی بود، یه فعالیت آموزشی بود که فعالیت‌های آموزش الان شما در واقع کاری که این جلسه دارید تبیین می‌فرمایید این هستش که افراد بیان مقاصدی که مربوط به فقط مقطع ابتدایی هست رو مجدداً استخراج کنن، یا نه بر اساس همون چیزی که قبلا بوده،
همون که بود دیگه،
همون که دار. بعد اون وقت محتوای آموزشی هم که قرار شد دست نخوره،
فقط فارسی باشه،
فارسی باشه، و بعد در واقع الان فقط روی اون فعالیت آموزشی که مقاصد رو با توجه به محتوا پیاده سازی میکنه باید به عمل کنه. بعد اون وقت این مقصد چیزیه که ما الان داریم به اون محتوا از بر اساس اون دوره های رشد اضافه میکنیم دیگه، درسته؟ یعنی این که مقصد که توی این محتوا الان لحاظ نشده،
اصلا چون لحاظ شده باشه نشده، چون تفوق داره میتونه مصادره رو مطلب.
همین میخوام بگم که یعنی این لزومی نداره که توی اون توی مثلا درس فارسی کلاس دوم مثلا یه دنبال مقصده بگردن، مقصد رو دارن از بیرون وارد میکنن دیگه. بله اون همون. بعد شما این رو قبلا 7 دسته فعالیت آموزشی تعریف کردین، حالا از این جهت میگم که دوستانی که دارن کار میکنن اون 7 دسته به نظرم خیلی خودش کمک کننده بود برای پیدا کردن این که متناسب با اون محتوا و اون مقصد چه جور کاری میشه تعریف کرد. چون حالا دوستان مجازی هم سری سوال پرسیدن، فکر میکنم برگشتن به اون جلسه گذشته و دیدن اون 7 دسته ای که شما توضیح دادین که اصلا چه نوع فعالیت های آموزشی دسته‌بندی وجود داره، به نظرم
بود
یه بفرمین تا من. انواع فعالیت ها، یکی بحث تحرک و حرکت بود که با ایجاد انواعی از هیجان ها فرد رو به اون نتیجه میرسونه. برخی از یه دسته دیگه فعالیت‌های انعکاسی بود که توش قوای حسی درگیر می‌شد، که حالا برای هر کدوم مثال‌هایی رو هم زدین، مثلا کاشتن مثلا دانه لوبیا رو به عنوان یه بخشی
منتظر بازخورد می‌مونه.
بله. بله یه سری فعالیت‌هایی بود که تو حوزه مثل زده می‌شد که یه امر محسوس و ملموس رو برای فهم یه امر نامحسوس استفاده میکنیم، مثلا اینکه حالا بردن دانش آموز به یه کارخونه و دیدن اون فرایند تولید رو بهش نشون دادن و چگونگی انجامش، قالب هایی که امر غیبی رو ظاهر میکنن، استفاده از فیلم ها. بعضی از فعالیت ها رو هم فرمودیم که جنبه قصص داره، یعنی این حالت دنبال کردنش رو بتونن ببینن، مرحله بندی ها رو توش بتونن ببینن. برخی از فعالیت ها هم در تعامل با دیگران شکل میگیره، یعنی یه سری از کارها عملا بدون جمع امکان پذیر نیست رو باید بتونه درک کنه. و حالت هفتم رو هم توی حالا نوع دیگری از ارتباط با دیگران، یعنی دو مدل ارتباط با دیگران بود، اولی این بود که باید همون تو جمع باشه، دومی اون تعاملش خیلی اهمیت داشت. این 7 دسته رو مطرح فرمودین. بعد اینکه حالا مقاصد انتخاب بشه، از اون طرف هم محتوا رو داریم، شما بیاین بر اساس این مقاصد و این محتوا فعالیت تعریف کنید.
حالا ببینید این چیزی که اینجا مطرح شده دوتا زاویه دید داره که شما به دو تا را از هم تفکیک کنین. قطعا وقتی شما دارین عمل طراحی میکنین و در واقع میبریدش رو فضای عمل، این عمل دو بُعد پیدا میکنه. یه موقعی در راستای فهم محتواست که این هفت دسته مربوطه به این قسمت، یکی در راستای پیاده کردن محتواست که این دو تا البته با هم که کاملا ارتباط دارن، نه اینکه ارتباط نداشته باشه، ولی اون چیزی که توی این بخش باید کار کنید این بخش، چون ما این بخشمون خیلی ضعف داره. بله بله، اون قسمت در راستای فهم محتوا بلافاصله افراد کشته میشن که برای اون متن یه فعالیتی بنویسن که اون بهتر فهمیده بشه. نمیشه، نه، ما میخوایم این ظهور عینی پیدا بکنه. یعنی اگه مثلا فرض بگیریم یه شعر بهش یاد میدیم، این شعر مثلا بلند تو خونه خونده بشه با آهنگ که افراد خوشحال بشن مثلا. یعنی من حفظ شعر رو نمیخوام مگر اینکه میخوام یه کسی رو خوشحال کن. پس بنابراین این خوشحال کردن خانواده به واسطه حفظ شعر و خواندن زیبای آن این میشه عمل.
یعنی یه جهتی فرای از محتوایی که بله. داریم به اون
بیا تو این یه صفت کمالی تولید کن، یه صفت خیر تولید کن. حالا اینی که مثلا فرض بگیری این شعر رو میتونه تفصیلش مثلا میشه این که تو شعر رو میتونی تو دلت بخونی، میتونی تون تون بخونی، میتونی بنویسی، میتونی بلند بگی، میتونی زیبا بگی، میتونی یه جوری بگی که همه خوششون بیاد. پس بنابراین یه جوری بگو که همه خوششون بیاد. پس عملش میشه، یعنی تفصیل رو من به کار بردم ولی بروزش شده چی؟ همون خوندن شعر. آخرش هم می‌نویسم خواندن شعری، همون شعری، شعر کتاب برای خوشنود کردن یا خوشحال کردن خانواده. بعد این بچه مثلا اوله میاد میگه بابا خوشحال شدی، ماما خوشحال شدی، میگن نه مثلا، یا آره، به هر حال مجبورن بگن یه موقعی آره، چون انقدر براشون میخونه که آخرش بگه آره. پس بنابراین به اهدافش میرسه. به خدا خوشحال شد، اوله میکن دیگه نخو. این مهم اینه که بدونه که اینی که میخونه رو اون خروجیش میشه، اون بیرونیه، اون در راستای فهم محتوا اون هفت تا هست. یعنی شما وقتی که میخواین اون شعر رو بگین از نظر محتوایی، یا اون شعر تحرکیه، یا شعر انعکاسیه، یا شعر نمیدونم مثلیه، یا شعر فلانه، یا شعر، یعنی فعالیتی که درش تولید میکنه، ذات فعالیتی که درش تولید میکنه، یکی از اون هفتاه.
به نظر میرسه که همون هفتا هم قابلیت ضرب مقصد رو توش داره.
بله بله بله، بل...
اون خیلی قدرتش رو بیشتر میکنه.
بله بله، باید مواظب باشیم ما اینا میخوان.
بله بله،
یعنی اگه یکیسی خواست به اون پناه ببره و اینا نگه، لطفا پناه به اون نبری. چون بعضی آدیوی یه چیزی رو پیدا میکنم بهش پناه میبرم.
اصلا میدونین اگر اون هفتا نباشه، به نظر میاد مثلا این در راستای پیاده کردنه یه ضرب خیلی ساده میشه. مثلا میگی شعر رو برو حفظ کن، مثلا میخوای پدر مادرتو شاد کنی.
این ولی... مشکلش اینه که برای صد تا نمیتونه صد تا عمل در بیاره، ولی اگه اونو بلد باشه میتونه
همین میگم
یعنی تعدد عمل تولید کنه،
این که فقط مقصد مستقیم تو محتوا ظرفشه تفصیل نداره، ولی اون چیزی که شما فرمودین انگار که هم تنوع میده، هم خود کسی که داره اینو طراحی میکنه متوجه میشه که اصلا این درس مثلا تو لایه مسئله، این درس از نظر تعاملی میتونه، به نظرم اینش خیلی
حالا بحث این بحثا رو تا وارد گود نشیم خیلی شاید متوجه نمیشیم. علتش اینه که آدم فکر میکنه یه چیزی رو متوجه شده، وقتی که میره عمل میکنه همه شبیه هم در میاد، یعنی عمل رو که تهش می‌نویسه اینم که اونه اینم که اونه، یعنی چیز نیست، تنوع توش نمیبینه، میفهمه یه جای کاری رد داره، باید برگرده روی این حالتهای مختلف درس ها ببینه ذات و گوهر هر کدوم چیه. بعد البته عجله نکنی، خورد خورد باش درگیر بشی، بذاری اول همه یه نواخت در بیاد عملا، بعد بگی این که نشد، بعد فن بعدی رو بزنی بعد متمایزش کنی. یه خورده این کار حوصله میخواد بیشتر از یه خورده ها، یعنی همینطوری شما میرین میبینین یه چیز خیلی بی خودی شد اصلا در نمیاد، بعد دوباره میرین جلو میبینین این که در نمیاد، خیلی به دل نمیچسب، اینقدر باید این کار رو بکنین تا این به دل چسبیدنه باشه.
که فهمیدیم فعلا بهش کار نداریم و بریم دبستانش رو شش تا پایه‌اشو در بیاریم، اون خیلی کار مثلا پژوهشی زمان بره.
کدوم؟
همین که بریم مقاصد دبیرستان رو هم به تفصیل مثلا سال و ماه در بیاریم، میخوام بگم آیا شدنی نیست که بتونیم اون رو هم انجام بدیم؟ یعنی میگم شاید اگه اون رو هم بتونیم انجام بدیم بعد بریم همون که اول فهمیدیم،
اگه در نیوردیم هر اومد
یه، ولی خب اون خب همین رو میگم دیگه، میگم اون دقیق بشه، اون جزئی بشه، بعد ما بریم مثلا هم که فهمیدن فارسی از اول تا دوازدهم سیرش، چون فهمیدین که یه دور ما تا الان تا ششم بریم، بعد بعدم بریم دبیرستانش رو مثلا در بریم، بعد دوباره از اول بازنگری کنیم.
به اندازه کافی فکر کنم اون هست، الان نیازی به دقت بیش از اون نیست، البته اگه دیدیم اون ناقصه بعدا درستش میکنیم، مشکلی نداره.
خب پس چرا الان ما فقط تا ششمش رو کار کنیم؟
چون وقت نمیکنید که.
از اون
لحاظ. آره بله، شما بخواید هر کدوم از اینا رو یه خوردم فکر کنید، اندک اندک یه خورده خیلی میشه، چون 100 تا درسه، برای 100 تا درس شما بایستی بتونید این جایابی کنید.
یعنی دو هفته بعدش بعد بریم دبیرستان همین رو در بیاریم.
بله دیگه. ولی من به دلیل زیغ وقت میگم جد. بعدم یه بار باید بکنید ابتدایی ببینید میشه، اگه شد من خیلی اصراری ندارم به این که کار انجام بشه، چون بعضی وقتا بعضی چیزا هست مال این زمان نیست، مال زمانهای بعد. هر کاری که شد یعنی زمانش مال الانه، هر کاری هم نشد یعنی زمانش مال بعد. از کجا بفهمیم یه کاری مال این زمانه میکنی؟ اگه شد میفهمیم مال این زمان، نشد میفهمیم مال زمانه.
جسارتان یه سوال دیگه هم داشتم، این بحث الان که فرمودیم ما الان مبتنی بر سند داریم میخواییم که طراحی نظام آموزشی بکنیم، یک موضوعی نمیدونم چقدر سوالم احتمالا به خاطر عدم تسلط بنده است که چه این سوال دارم، من میخوام بدونم اون ارتباطی که ما تو دوره دو رشد میایم تو سند تعریف شده 6 تا مؤلفه که خودش دوباره 6 تا محور داره، هم بحث خلقت و سلامتی و اینا که مثلا دوره خودش 6 تا دونه مرحله براش تعریف میشه، میخوام دارم ارتباط اون با موضوع خیرگزینی تو خود خیرگزینی لحاظ شده بوده که مثلا ما میگیم اون خیرگزینی که 6 تا مؤلفه داره 5 تا مؤلفه داره که توی پایه های تحصیلی ما تقسیمش میکنیم، یه ذره خودم اصلا یه جاهایش معلومه ارتباط اون اهدافی که توی دوره دو رشد گفته شد با اون چیزی که توی خیرگزینی کار میشه، ولی همش مثلا انگار
ببینید خیلی خیلی خوب گفتید اینا، اون چیزی که شما تو الان موضوعات مثل سلامت و نمیدونم این چیزایی که تو قسمت افقیه اون نموداره همون محتوای آموزشیه که ما فعلا کاری به سند نداریم. ما به اون الان هم البته اینا پراکنده تو کتاب دبستان هست، ولی جایگاه اون افقی همین محتواست. ما دست به محتوا نمیزنیم، یعنی اونو بر نمیداریم بیاریم اینجا. اگه یه زمانی خواسته باشیم خودمون بچینیم بر اساس اون بخش این کارو میکنیم، ولی فعلا دست به اون نمیزنیم.
استاد یه اتفاقی که میفته، اینکه شما میفرمایید این کار خیلی گام به گامه، اگه اون فعالیت ها درست تعریف بشه خود اون فعالیت ها توش یه سیر رشد داره، یعنی اینکه مثلا یه سری از فعالیت های آموزشی مثلا تو لایه مسئله قرار میگیره برای اینکه بتونه محتوا رو با مقصد پایین بیاره برای فرد، انگار که خود همون دستبندی کردن مثلا این 90 درس فارسی که مال مقصد ابتدایی هستش در درون خودش اگر که اون کار درست انجام بشه یه اصلاح اولیه رو همین محتوای میتونه اتفاق بیفته و خودش مثلا ایده بده برای اینکه چجوری، چون همین که شما میفرمایید پیاده سازی یک نظام آموزشی سخته، اینکه مثلا از اون تجربه چجوری میشه کمک گرفت، به نظرم خود این فعالیت آموزشی خیلی تو این حوزه.
حالا یا اینه که اگه شما بعدن موفق شدین طبق نظام خودتون محتوا چیدین، اینا قابل مقایسه میشه. حالا داشتم فکر میکردم که حالا یه نفر بپرسه که شما خودتون مگه نمیتونین طبق اون جدول بندی محتوا سازی بکنین؟ گفتم خب چرا میتونی محتوا سازی کنی؟ یعنی شما میتونید درس بندی هم کنید؟ خب آره میتونید درس بندی، میتونید بر اساس مقاصد درس بزنید؟ خب آره میتونید درس درستاتون هم میتونه طبق اون مقاصد فعالیت و عمل داشته باشه؟ خب آره میتونید باشه. خب که خیلی بهتره که این کار رو کنید، خیلی هم راحت تره. آره خیلی هم راحت تر. خب کسی نمیپذیره. همین الانش هم خیلی چیزا رو نمیپذیرن. مثلا الان شما میگین سیر تدبر اینطوری میخوان بخونین، 1 2 3 4 خیلی هم بعیده از ذهنی شما میخوان نظام آموزشی اونم اینجوری، در حالی که نه تکنولوژی آموزشی خوندین نه فلسفه تعلیم تزکیه خوندین، تربیت خوندین نه چیزی خوندین، پس شما میخوان بگین که بعدم هم فارسی تر روی کنید هم ریاضی تر روی کنید هم که نمیشه، باورپذیر نیست. شدنیه ولی باورپذیر نیست. به هر حال کاری که میخوایم بکنی بایستی شدن یک کار مهم نیست، به ظاهر تحقق اون کار مهمه. بله دیگه
کرد بعدن هم میشه بگیم حالا این بهتر تو پایه مثلا سوم گفته بشه، اون تو پایه یعنی نزدیکتر میشه مرحله به مرحله به اون چیزی
که آدم یه راه دوری رو میریم که بتونیم جمع با خودمون همراه.
بله یه راه دوره، مشکله، مشکلی رو داریم جمع میزنیم با یه اهداف که خودمون تعیین کردیم که مسلم خیلی مسیرش طولانی تر و خیلی منطقه. خب چاره ای نداریم که اگه بخوایم طبق مسیری که خودمون میگیم طراحی نظام و محتوا بکنی اقامه نمیشه. نه باورپذیر نیست. همین الانش هم شما میبینید ما سند تعلیم تزکیه رو با اینکه عدلی براش نیست نمیپذیرن. یعنی الان شما تو سندای آموزش پرورش کل دنیا بگردین عملیاتی ترین سند همین سند تعلیم تزکیه است. خب هیچ کسی حاضر نیست اینو اقرار کنه و مطرح بکنه. ما تو یکی از این جلسات خیلی جالب بود که همین جلسات پیش دبستان بود اینا گفتن که میریم نظریات دانشمندای دنیا مطرح دنیا رو در میاریم راجع به ویژگی های کودک 7 سال اول. هر کدوم بنا شد برند یه ستونی در بیارن و یکی رو انتخاب کرد. خب روز موعود فرا رسید و افراد کارشون اومدن ارائه دادن، فلان اینطوری میگه، بیسار اینطوری. یکی از این بندگان خدا حضار خیلی اعصابش ریخت به هم اساس، خیلی ناراحت شد، گفتش که این همه مثلا شما اومدین اسم بردین فلان اینطوری فلان اینطوری، خب این من چیز منظومه رشدم یه چیزایی راجبه این گفته، خب اینم لااقل یکی از اینا قرار بدین، یکی باشه جزء این، مثلا این ستونتون یکی هم این باشه. اینا چه اصراری دارین اینو قبول نمیکنی؟ از خود بندگان خدا خیلی هم آره بند خدا خیلی از روی تعجب و عتاب. خب این دلیلش اینه که خب شما باورپذیر نیست. حالا شما فکر کنید بخواین فارسی طراحی کنید دیگه. حالا انشالله این مسیر جلو بره، حقایق شفاف میشه. بسم الله بگیم ببینیم همین مقدار میتونیم بریم جلو یا نه. در سلامت خودتون یه صلوات بفرستید. خیلی وقتا خیلی کارا که نمیشه به خاطر ناتوانی شما نیست، به خاطر ظرفیت جامعه است. خیلی وقتا خیلی کارا که میشه به خاطر توان شما نیست، به خاطر ظرفیت جامعه است. مواظب باشین گول نخورین. آفرین. رفتی به ما نداره. یه موقعی ظرفیتش در جامعه پیش میاد، دست قلم میشین یوهی اینو میندازن تو کاسه شما، فکر کنین آخ من کشف کردم. نخیر، کشف نکرد، اون سهم اون بوده، افتاده تو کاسه تو، نه مال توه، نه تو سنخیت اون قدر را داری باش، نه این سیستمه. بعض وقت هم یه کاری، هر کاری میکنی نمیشه، خود زنی نکنی، چون بیشتر شما الان تو این فضای خیلی کارا رو می‌خوایم بکنی نمیشه. خب نمیشه دیگه، جامعه با ظرفیتش رو داشته باشه، فقط ادامه بدین، یه روزی انشالله میشه. من از اون موقعی که تصمیم گرفتم بنویسم تا اون موقعی که نوشتم یه فکر کنم 20 سالی طول کشید. از موقعی که تصمیم گرفتم بنویسم تا اون موقعی که نوشتم یه 20 سالی طول کشید. ولی خب 20 سال تصمیم گرفتم که بنویسم، وسطش قطع نشد. بعد که می نوشتم می دیدم من این مال من نیست، این کار من نیست، مال من، چون اگه مال من بود خب 3 سال پیش می نوشتم. متوجه شدم این مال ظرفیت جامعه هست. حالا بعدش به دلایل و بهانه های مختلف هم بهم اثبات شد، یعنی دیدم ظرفیت جامعه اختزاش اینه که اینا. بعدم به خودم میگم یه موقعی هیچی نتونستی بنویسی تعجب نکن، پر شده دیگه نمیتونی بنویسی. یا حالا بعد میان میگن تو دروغ میگی، تو میتونی بنویسی، نمیدونم. حالا دیگه اون مکافات های بعدیه که بگید نه به خدا نمیتونم دیگه بنویسم، نمیشه اصلا، نمیان. میگن آیا مگه اینه، مگه این طوریه، نمیشه، تو تاخچه بالا میذاری، نمیدونم فلان میکنی. حالا تا اون موقع
مسلماً خیلی این اشتیاق،
چرا، ولی دیدن اون نمونه عملی، اوردن اون نمونه خودش 12 سال 15 سال طول میکشه.
بالاخره یکی باید شروع کنه دیگه.
بله این ممکنه شما این کار رو بکنی، مثل الان مدرسه فرزندان انقلاب مشهد و همین کار رو تأسیسی داره انجام میده، یعنی خودش تولید محتوا داره تو دبستان، دبستان رو میتونه بره جلو. البته تو بخشایی مثل ریاضی اینا احتمالا یه جایی گیر میکنه، البته اونا رفت میکنه. اگه اونا بتونن همین کار رو اونجا تأسیسی انجام بدن که خیلی هم کارشون گرفته، همین که میگید اتفاق میفته، ولی باز ما نیستیم، یه کسای دیگه هم.
اشتیاق یعنی از طرف حداقل اولیا خیلی زیاد شده همه، یعنی به این نتیجه رسیدن که واقعا آموزش و پرورش به این سر
میگن، ولی تهش که میرین همه آخرش چون به کنکور وصل میشه میزنن زیرش. خیلی ها میگن، خیلی از مدرسه ها میگن، بشنوی باور نکن. خب ببینید مهم اینه که انجام بشه. فردی میتونین چند نفر با هم تقسیم کار میتونین بکنین، مهم اینه که ما ببینیم این کار رو ما میشه انجام بشه و بعدم به دل خودمون بچسبه. چون یه مدلش که در بیاد معلوم میشه منظور یعنی چه. ما کلن خودمون شبیه آموزش پرورشه ایران درس خوندیم و سخت برامون عمل کردنه، جونمون در میاد تا یه عملی رو بتونیم انجام بدیم. بهمون بگین 100 تا کتاب بخون ولی نگو مثلا یه همچین کاری رو بکن، تو خیلی چیزه نفسمون رو میگیره. حالا انشاءالله موفق باشین، سلامت خاطر فرمایید.